یه توضیحی هم قبلش بدم. چون شما فقط تو تصویری و موقع مصاحبه، شکل مصاحبه های ما اینجوری، صدای من هم توی مصاحبه شما نمیاد، کپشن میاد اون سوالی که من میپرسم و بعد شما صحبتتون میاد. بنابراین تا وقتی من سوال میپرسم همپوشانی نداشته باشه صدامون که تو تدوین حرف میشه. مرسی.
میخوایی برش دارم؟
نه نه نه،
به خود دارم سمت خودت
میدارم. بکشم این بر؟ خیلی ممنون. خب امروز 18 بهمن 1401 جلسه اول در خدمت استاد حافظ موسوی هستیم. خیلی ممنون آقای دکتر که این فرصت رو ما دادید. خیلی متشکرم. با دوره های سرفصل آثارتون شروع میکنیم. بفرمایید که اولین مجموعه شعری که از شما چاپ شد در چه سالی و با چه نامی منتشر شد و بازخورد آن چه بوده؟
ببینید، من قبل از دفتر اول شعرم که به اسم دستی به شیشه های مه گرفته دنیا منتشر شد، یه مجموعه هم از کارهای دوره قبل داشتم که مربوط بشد به پیش از دهه 60، ولی چون اون رو به موقع خودش چاپ نکرده بودم، چاپ نکردم. بعدن شعراش همجور بانی دفتر دستی برای من بسیار باقی مانده، ولی اولی مجموعه شعر دستی به شیشه های مه گرفته دنیا بود که سال 73 منتشر شد و خوشبختانه با استقبال خوبی هم روبرو شد. اون سالها یک جایزه بود، جایزه ادبی گردون که مجله گردون عباس معروفی در می برد و اون سال اون برنده اون جایزه شد و اون جایزه هم به هر حال در دیده شدن اون کتاب مؤثر واقع شد.
مجموعه
شعر
سطرهای
پنهانی، درباره این کتابتون بفرمایید. ببینید، در واقع من همونجور که گفتم، من شعر نوشتن رو از سنین نوجوانی در واقع شروع کرده بودم. تحت تاثیر فضاهای اون زمان شعرهای رو می نوشتم. بعد به انقلاب که در واقع شد در دهه 60، با توجه به مشکلات و نمیدونم هیجان‌های سیاسی این حرفا، نوشتن شعر و انتشار شعر برای من و خب خیلی های دیگه در واقع دشوار بود، به ویژه انتشار در اون فضا. اینی که با تأخیر شاید بگم چندی رو چند سال من اولی کتاب شعرمو منتشر کردم که همون دستی به شیشه‌های مه گرفته دنیا بود. کتاب بعدی به واقع 2 سال بعد از اون آماده شد، یعنی 73 که بود فکر 75 اینا کتاب آماده بود. بخش عمده ای از شعراش در مطبوعات اون موقع چاپ شده بود، منتها کتاب رو که به ارشاد دادم به گیر مجوز در واقع خورد. یعنی یه چیزی حدود 3 سال کتاب در ارشاد بود تا یه تغییراتی بعد در ارشاد ایجاد شد که سال 78 در اومد و به هر حال اون تأخیری که در فاصله ای که بین دو تا کتاب ایجاد شد طبیعتاً برای خود من هم میداری نمیخوام بگم مایوس کننده، ولی حس خوبی نداشت. آدمی که با اولین کتابش تونسته با این سری مخاطبین ارتباط برقرار بکنه، بعد یه فاصله طولانی اینها. ولی در مجموع خوب اون کتاب که در اومد خوشبختانه با استقبال روبرو شد و نقدای خوبی گرفت، انعکاس خوبی داشت و از این نظر به هر حال جای خودش رو پیدا کرد به گمان من. بله بله.
درباره این کتاب هم بفرمایید که فکر کنم
به چاپ چندم هم رسید. ببینید، حالا در مورد شعرهای جمهوری من خوبی که اشاره بکنم، همین 3 تا کتاب رو اگر شما دستی به شیشه‌های مه گرفته و بعد سطرهای پنهانی و بعد شعرهای جمهوری رو نگاه بکنید و به تاریخ در واقع انتشار و نوشته شدن شعرها نگاه بکنید، هم سیر تحول روحی و فکری من تو این سه تا کتاب هست و هم تحولات اجتماعی. یعنی ما نسل آرمان خواهی بودیم. شما در مثلا کتاب اول شوریدگی آرمان خواهی رو میبینید، در سطرهای پنهانی میداری با رجوع به درون خود، بازبینی به خود، بازنگری در اون چه که از دست دادید. در دهه 80 وقتی اون کتاب سوم در میاد، فضای جامعه متحول شده و یه برها جنبش دانشجویی شکل گرفته، دوره است که اصلاحات نوید بخش یک سری تحولات میتونست باشه. اینی که شعرهای جمهوری عمدتا در اون فضا شکل گرفت. اون کتاب هم البته استقبالش بد نبود، تجدید چاپش با مشکل مواجه شد. یعنی کتاب قرار بود که تجدید چاپ بشه، مجوز داده نشد، یه سالهایی مون تا بعدن ناشر دیگه اون کتاب رو چاپ کرد. داره
بعد از اون مجموعه شعری با عنوان تنهایی تاریکی کلمات.
بله بله. حالا ببینید در مورد زن تاریک کلمات، به واقع یکی از مثلا ویژگی های اون کتاب، یکیش خود به صورت محور قرار گرفتن مسئله زن هست، نگاه شاعر به زنها، به امر اخلاقی، به در واقع وجه شاید سرکوبگرانه اخلاق و البته به واقع جورایی هم وجه سرکوبگرانه وضع اجتماعی. نکته دیگه هم که هست، این دوره دوره‌ای که من مثلا دغدغه‌های فرمی بیشتر دارم، یعنی دنبال فرم‌هایی هستم که بتونم موضوعات به اصطلاح متنوع رو در اون فرم‌ها بیان بکنم، که اونجا در واقع شکل‌های مختلف، فرم‌های مختلف رو برای دیدگاه‌های خودم آزمودم، که از این نظر به نظر من اونم در جای خودش یک نوع تجربه است در کارهای من تو اون زمینه. ببینید عکس‌های فوری رو من دادم ارشاد، انقدر اصلاحیه بهش زیاد خورد که دیدم اصلا قابل چاپ نیست. از چاپ اون کتاب من در واقع منصرف شده بودم تا اینکه دوست عزیز از دست رفته ما محمود استاد محمد، که خب تعدادی از شعرها رو خونده بود و دوست داشت و اینها، برادر محمود در سوئد یک انتشاراتی داشت به آرش استاد محمد، که محمود به من گفت کتاب رو بده آرش اونجا چاپ بکنه. بعد آقای سپانرو هم اونجا کتابی چاپ کرده بود پیش آرش دیگه، ما کتاب رو دادیم اونجا و ولیکن کتاب در واقع یه جورایی میشه گفتش که حروم شد، برای اینکه خود آرش هم دچار بیماری بود و نشرش خیلی نشر چیزی نبود. کتاب رو سه نسخه برای من به ایران فرستاد، که یک نسخه رو چون قاصد ابتدا رفت بود پیش سپانرو، که نسخه رو سپانرو برداشت، دو نسخه رو من در واقع گرفتم. ولی جالب اینه که بعداً من به اصطلاح با بازجویی شدم که این کتاب رو وارد ایران شده بود، به اینا که من گفتم سه نسخه بیشتر از این کتاب نیومده، اگر شما در ایران نسخه‌های بیشتری دارید بیارید من خوشحال میشم. همچی نبود، ولی تعدادی از شعرهای اون رو که قابل در واقع از گیر سانسور اینا نداشت، من بعداً در مجموعه بعدی خودم تعدادی از اون شعرها رو آوردم، ولی خب کماکان تعداد قابل ملاحظه این شعرها چاپ نشده. امیدوارم یک دوره یا به شکل همون کتاب عکس‌های فوری یا عرض شود خدمت شما به شکل دیگه منتشر بشه. یکی از ویژگی‌های در واقع اون کتاب هم که حالا اسمش از عکس‌های فوری، بیشتر واکنش‌های من به دوره متحولیه که اون سالها، دوره پرهیجان پرآشوب اون سالها که به جنبش سبز، در واقع ماجرای جنبش سبز در میگرده، خب یکی از دلایل اینکه مجوزم ندادن همین مسئله بوده.
مادیان سیاه، انتشارات
دیگه مادیانشی هم در ادامه اینا ببینید وقفه ای که در کارهای من مثلا به علت همین حالا یکی مسئله در درجه اول مسئله سانسور این باعث میشه یه مقدار اختشاش ایجاد بشه مادیانشی ها در واقع الان من نمیتونم بگم روی چه ویژگی های شکل گرفته ولی ادامه همون کارهای قبلی هست. این هم همونطور یعنی کتاب حالا حکایت هدهد ها به واقع من الان شعرهاش رو به خاطر ندارم ولی به نظر میاد که مثلا توی این کتاب ها یعنی هم مادیان سیاه و هم حالا حکایت هدهد ها من روی وجه روایی شعرها یعنی البته در تمام کارهای من در واقع یکی از ویژگی هاش وجه روایی بوده در این دو تا کتاب یه مقداری به وجه روایی شاید برجسته تر است کماکان البته خب آمیزه ای هست از امر اجتماعی و شاید امر غنایی. ببینید من در مؤسسه کارنامه بعد از اینکه زنده یاد گلشیری از دنیا رفت در بعد یک مقطع کوتاهی من در واقع دبیر تحریری کارنامه بودم اونجا با آقای آتشی در واقع خب بخش شعر دست آقای آتشی بود آتشی هم یک کارگاه شعری داشت بعد از درگذشت آقای آتشی اون بچه های اون کارگاه اصرار کردن که من کارگاه رو ادامه بدم قرار بود من فقط یک دوره مثلا کوتاه کار رو ادامه بدم ولی خب طولانی شد اونجا در اون کارگاه ما یه چیزی حدود فکر کنم 10 سالی ادامه پیدا کرد یعنی حتی بعد از توقیف مجله کارنامه اون کارگاه رو ادامه دادیم اونجا من در واقع یه سری مباحثی رو به صورت حالا درسنامه چون بودم چیچینا گاهی هم مثلا ممکنه که بسیاری جزوه های کوچکی مثلا در اختیار دوستانم هنرجو اونجا میذاشتم بعدها تصمیم گرفتم که این رو به صورت یک مجموع مقالاتی در واقع منتشر بکنم محور اساسی کار من هم این بود ببینید اون دوره دوریه که در واقع موج پست مدرنیستی و نمیدونم نظریه های پست مدرنیستی خیلی پر سر و صدا مطرح میشه و احساس من گرایش من این بود که ما اتفاقا احتیاج داریم به درک مدرنیسم نیما و همین دلیل در واقع هم موضوع صحبت من در واقع بخش نظری کارگاه شعر ما در مورد نیما نظریه شعری نیما و شیش و ارتباط اون با در واقع ادبیات مدرن با نظریه در واقع مدرنیستی در ادبیات غرب این مجموعه در واقع شاکله اصلی اون کتاب بود در این حال من به تناوب گاهی برای مطبوعات مقالاتی می نوشتم که اون محور اصلی به اضافه چند تا مقاله باعث شد که اون کتاب پانوشتا در بیاد من ادعا نمی کنم که اون کتاب مثلا آکادمی کلاسیکی ناست ولی کتابیه که برای آشنایی با دنیای در واقع شعر نیمایی آشنایی با در واقع تکوین مدرنیسم در شعر فارسی به نظر من برای کسانی که دانشجو کسانی که تازه میخوان آشنا بشن خب کتاب مفیدیه و من خیلی جاها مثلا دیدم که از این کتاب مثلا نام بردن یا حتی در همین سالهای اخیر یک کسانی پیشنهاد کردن که مثلا کتاب تجدید چاپ بشه میدونید اون کتاب رو انتشارات آهنگ دیگر منتشر کرد ولی خب بعدا مجوز آهنگ دیگر هم که در دوره احمدی نژاد به صلاح عبین رفت دیگه اون کتاب هم تجدید چاپ نشد آره ببینید این کتاب کوچولویی فکر کنم حدود 70 80 صفحه بیشتر در دو بخشه یک بخشش در واقع خرده‌ریز خاطره ها یک جور در واقع نوعی خاطره نویسی حالا هم شاعرانه هم اجتماعی هم شخصی مجموع اینا رو در بر میگیره به واقع اینجا در واقع شاعر به عنوان یک سوژه‌ای که داره به خودش نگاه میکنه و با حالت حتی به یک منتقدی نوشته بود که اینجا سوژه به خود تخریبی در واقع میپردازه، یعنی شاعر خودش رو به واقع میشه گفتش که یک نسل رو، نه لزوما اون شاعر هست، یعنی در واقع رویاهای اون نسل، نحوه نگرشش به هستی، نحوه نگرشش به عشق، گاهی ساده لغوی های معصومانه، مجموعه اینها در واقع میشه گفتش که برای خود من نوشتن روی شعر خیلی هم سریع انجام شد. یعنی من وقتی در اون فضا قرار گرفتم شاید مثلا بخش عمده اون شعرها رو ظرف یک هفته نوشتم، چون این آمد عقب در ذهن من در واقع شکل گرفته بود و اینو نوشتم. اما بخش دوم که برمیگرده به شعرهای خاورمیانه، ببینید یکی از من علاوه بر ادبیات، خب یکی از دغدغه‌هام همیشه پیگیری مسائل اجتماعی و سیاسی بوده. مدت‌ها بود که یعنی در واقع از شاید اواخر دهه 70 مسئله خاورمیانه ذهن من رو خیلی گرفته بود، یعنی ماجراهایی که در خاورمیانه پیش می اومد اینا، به همین دلیل کتاب‌ها، مقالات، چیزایی که در مورد خاورمیانه بود رو می‌خوندم. هنوز بهار عربی شروع نشده، یعنی 4 سال مونده به بهار عربی در واقع من شعرها رو نوشتم و اون دوره در واقع وقتی این ایده رو من یه جور میشه گفت شعر پروژه‌ای بود، یعنی من برای اون شعر لزوما به الهام وابسته نبودم، یه الهامی به من بشه اینا، نه، ایده شعر در ذهن من شکل گرفت و من سعی کردم اون ایده رو در واقع بقاپم و روش کار بکنم. مثلا از جمله کارهایی که می‌کردم در دوره نوشتن این شعرها، من بخش عمده مطالعه مثلا شبها مطالعه میکردم 1001 شب بود، برای اینکه تو فضای مثلا اون دوره خاورمیانه باشم. یا یک شعری اونجا آخر اون کتاب هست، نامه های یک در واقع کارگر بافنده است که در تیشفون کار میکنه ولی کارگر اصلا ایتالیاییه. خب من برای این دوره، برای اینکه دوره ساسانی رو چیز بکنم، میباید بدونم مثلا چه محصولاتی تولید میکردن، پارچه هاشون چی جوری بوده. این کارگر در تیشفون هست، حالا برای همسر خودش میخواد نامه بنویسه، میخواد کادویی بفرسته برای بچهش که به دنیا آمده، میدونید. و خب اینا رو من رفتم مثلا توی تاریخ دوره ساسانی، نوع محصولاتشون رو، نمیدونم آرایش منزلشون رو و نوع ادبیات اینا رو سعی کردم شعر رو بسازم، در واقع در قالب فکر کنم 5 نامه در اومده. حالا من همینجوری یاد بکنم، یاد خانم بهبهانی گرامی، من شعر وقتی اولین بار یه جایی منتشر شده بود، صبح اولی وقتی بود خانم بهبهانی به من زنگ زد و چقدر خوشحال بود. خانم بهبهانی شاعر میهندوستی بود و احساسات در واقع ملی و میهنی در خانم بهبهانی قوی بود و از این نظر برای خانم بهبهانی مثلا جالب بود در واقع این روی کرده شعر. به هر حال یکی از چیزهای دیگه هم که حالا بحث خودستایی نباشه، تو یکی از اون شعرها مثلا فرض در سال 84 نوشته شده و من اونجا در سال 84 میگم هنوز 4 سال مونده که دوباره به خیابان بیایم و مشتمون رو گره بکنیم و 88 دوباره این اتفاق افتاد. یا مثلا فرض بگیرید که در مورد خود ماجرای خاورمیانه، اون شعرها تقریبا 3-4 سال پیش از ماجرای خاورمیانه نوشته شد و این باعث شد که اون کتاب در واقع بعد از اینکه، چون کتاب لاغری بود معمولا خب تو قفسه‌های کتاب فروشی گم میشه، ولی بعد که ماجرای خاورمیانه پیش آمد و مطبوعات یک دو تا از در واقع منتقدین چیزایی نوشتن، توجه به اون کتاب بیشتر جلب شد. ببینید این کتاب آنتولوژی شعر اجتماعی ایران در واقع اصلش اینه که در واقع ناشر به من پیشنهاد داد، یعنی انتشارات بوتیمار که اون موقع به اصطلاح مدیرش آقای داریوش معمار بود، به من گفتش که قصد دارن یک مجموعه ای از آنتولوژی ها در بیارن در مورد مثلا شعر کلاسیک، داستان، غزل، شعر عاشقانه که زندیات مختاری در آورده بود و اونا تجدید چاپ می‌خواستن بکنن و کردن. برای ایده از اونها بود، منتها اونها می‌دونستن که من از قبل همچین دغدغه‌ای دارم، یعنی یکی از به اصطلاح من تو مقدمه کتابم اشاره کردم پیشگفتارش که موقعی که مجله کارنامه رو در می آوردیم من خیلی دلم می‌خواست که بخش در واقع نقد ادبی ما با رویکرد در واقع جامعه شناختی یه مقدار تقویت بشه چون احساس می‌کردم این بخش از نقد ادبی ما جاش خالیه نقد جامعه شناختی همون دوره هم به کسانی که دست در کار این حوزه بودن من پیشنهاد مثلا نوشتن مقاله دادم از جمله مثلا به رامین جانبگلو که یک مقاله موقع نوشت در کارنامه چاپ شدیم یا دوست دیگری به آقای فرادپور سفارش داد که ایشون هم مقاله نوشتن در مورد هدایت جفت اینا در مورد هدایت منتها اون موقع وقتی با این دوستانی که تو این حوزه کار میکنن صحبت میکردیم که خب شما مثلا وقتی راجع به ادبیات دارید صحبت میکنید اغلب مثالاتون از ادبیات غربه خیلی از این کتابایی که شما یا آثاری که اشاره میکنید ممکنه که اصلا ترجمه نشده باشه برای خواننده ایرانی آشنا نباشه چرا به خود ادبیات فارسی مراجعه نمیکنید استدلال بعضی از این دوستان این بود که خب ما بیشتر ادبیات غرب رو خوندیم با ادبیات در واقع فارسی آشنایی خیلی به اصطلاح حرفه‌ای نداریم لازمش اینه که یک در واقع گزینه‌های ابتدایی باشه بین انبوه در واقع آثار در این حوزه‌ای که بتونه در واقع دستمایه اولیه باشه برای کار پژوهشی این بود که من در واقع بر اساس اون شروع کردم ادبیات دوره مشروطه به بعد رو در واقع به طور جدی با این رویکرد که مسئله اجتماع و سیاست در شعر چگونه مطرح شده یا به واقع می‌خواستیم ببینیم که در این دوره مثلا 100 ساله شاعران ما به امر اجتماعی و امر سیاسی چگونه نگاه کردن و این چقدر مابعضای عینی داشته به عبارتی چقدر این شعرها بر ذهن اجتماعی تاثیر گذاشته و به عبارت دیگه ذهن اجتماعی چقدر در اون شعرها منعکس است این رو در بودم بعد البته در مقدمم سعی کردم تحلیل بکنم در حد خودم منتها ناشر پیشنهادش این بود که حالا که این مقدمه از مشروطه شروع شده بهتره که پیشینه ای هم از شعر کلاسیک باشه که خب من ناچار شدم دوباره برم مراجعه بکنم از ادبیات کلاسیک هم از مثلا فرض بگیرید که رودکی بگیرید تا به بعد و سیر تحول شعر فارسی رو در این بخته از ابتدا تا مشروطه رو یک به اصطلاح مروری کرده باشم به عبارتش پیشو گفتش که اون مقاله برای کسی که حالا به طور جدی نمیخواد ادبیات کلاسیک فارسی رو بررسی بکنه یه چشم انداز کلی میتونه به همچه مخاطبی در واقع ایجاد بکنه این کتاب ببینید این کتاب رو بابک تختی نشر قصه رو داشت دهه 70 بابک تختی یک پروژه‌ای داشت چهره‌های قرن 20 ایران در حوزه سینما در حوزه نمیدونم هنرهای تجسمی و حالا به ویژه ادبیات که هر کدوم از این به اصطلاح چهره‌ها رو به یک کسی سفارش داده بود اخوان رو به من پیشنهاد کرد که من اخوان رو در واقع نوشتم منتها این مصادف شد با اینکه کتاب وقتی درآمد فکر کنم یک سال بعدش اینا بابک تختی مهاجرت کرد و اون کتاب در واقع نشر قصه عملا معطل موند سالا این کتاب موند تا اینکه آقای رئیس‌دانا که خب به طور تخصصی انتشارات نگاه در حوزه شعر کار میکنه ایشون هم یه همچین ایده ای داشت که در کنار اون کارهایی که داره شعر نو از آغاز تا ببخشید شعر زمان که آقای حقوقی می نوشت بعدن عرض شود که ادامه پیدا کرد آقای فیض شریفی ادامه دادن رو تو این حوزه هم آقای رئیس‌دانا به اصطلاح می خواست کاری انجام بده قرار بود شد اون کارهایی که نشر قصه در آورده بود و تا اون زمان در آمده بود اون منتقل بشه به انتشارات نگاه که خب این کتاب رو من با یه بازبینی و ببینید مثلا یکی از شاید مشکلاتی که اون اولی داشت چون حجمش هم محدود بود، یعنی اون کتابی که طرح نشر قصه داشت قرار بر این بود که کتاب حداکثر 80 صفحه اینا 80-90 صفحه بشه که به همچون فرمتی به حال داشتن. در نتیجه نمونه شعر نبود. کسانی که میخواستن مراجعه بکنن چون درباره شعرها صحبت میشد خود شعر موجود نبود، این شاید مثلا یه ضعف تلقی میشد که حالا ما اون نمونه شعرهایی که روش بحث شده بود یه تعدادی از هر مثلا که مجموعه اخوان دو سه تا شعر رو اضافه کردیم، یه بازنویسی مختصری خیلی مختصر انجام شد که این رو منتها با عنوان لولی وش مقبوم در انتشارات نگاه چاپ شد. ببینید من اینو بگم، خانواده ما، من پدرم علاقمند به شعر بود و به همین دلیل اسم منو مثلا حافظ گشته. خب برادر منم به ادبیات به طور جدی علاقمند بود، ادبیات خونده بود، در نتیجه یک به اصطلاح چی میدونم یه وسوسه شعر همیشه در این خانواده بین ما وجود داشته. خب این دوره اولیه است، دوره‌ای که مثلا دبستان اینا چیزا یادم تأثیر من تشویق خانواده اینا چه می‌نویسه. بعدن وقتی که قدری بزرگتر مثلا در دوره دبیرستان مثلا کلاس هفتم هشتم یه مداری جدیتر که مثلا به کتاب دسترسی پیدا کردیم، اینم بگم ما من در رودبار بزرگ شدم تا در واقع دیپلمم رو اونجا بودم، متاسفانه از نظر فرهنگی شهر قوی و غنی نبود و یک کتابخونه کانون پرورش فکری ایجاد شد که اون در واقع خیلی کمک کرد به ما، یعنی به چه کتابایی که مثلا الان من فکر میکنم شاید عالی شد که اون دوره ما تونستیم اون کتابا رو در مثل شعر نیما، مثل شعر شاملو و شاعران بزرگ در حوزه داستان اینها رو اونجا بخونیم. آره اون باعث شد که من یواش یواش به طور جدی تر با ادبیات و شعر آشنا بشم، در این حالم می نوشتم چیزهایی در واقع برای همون کانون پرورش فکری، یه چیز استانی داشتن، مجله‌ای داشتن داخلی، چیزهایی هم می نوشتم. اینجا در این دوره من تحت تاثیر فروغ عمدتا شاملو و آتشی این سه تا شاعر رو من بیشتر تاثیر گذار بودن. بعد از اینها من در واقع با نیما آشنا شدم چون شعر نیما یه مداری اون موقع سخت خوان بود برای ما. من از این کانال اینم میخوام بگم نسل ماها، خود من اینجوری هم، نسل ما عمدتا متاثر از شعر نیمایی بودیم، یعنی ما با شعر کلاسیک وارد حوزه شعر نشدیم، با سنت نیمایی آمدیم. منتهی حالا خود نیما معمولا اینجوری که شاید بعد از عبور از مثلا چمدم شاملو، فروغ، سپهری، چمدم آتشی، اینها میرسیدیم به نیما. کمان که جالب مثلا در مورد خود فروغ هم وقتی خاطراتشو میخونید میگه که من اول مثلا تحت تاثیر که بودم، بعد شاملو رو شناختم، دنیای شاملو برای من دنیای اعجاب انگیزی بود و بعد تازه وقتی به نیما رسیدم تازه فهمیدم که شعر چی. حالا من در موقع خودش خواهم گفت که نیما چه تأثیری در من داشته. ببینید تعلق خاطر که بگم مثلا برای سطرهای پنهانی برای من در واقع در واقع خاطراتی که من از اون کتاب دارم و فضایی که اون شعرها نوشته شده، اون شور، خودانگیختگی، اینها خب برای من مثلا خاطرش هست. غیر از اون کتاب خردیریز خاطره و شعرهای خاورمیانه، به ویژه شعرهای خاورمیانه، اون هم برای من اون دوره اون فضا با وجود که کار پروژه‌ای بوده منو بیشتر درگیر کرده. اما مثلا در این حال هم بگم من یه مقداری میشه گفتش که چون همواره هم دغدغه نظریه داشتم و هم دغدغه در واقع جوری خود مسئله شعر، اینه که مثلا در هر کدوم از کتابا یک جنبه‌ایش برای من مثلا حائز اهمیته. یعنی مثلا فرض زنتاری که کلمات رو از حیث تجربه‌های فرمی مثلا اونجا من یک شعری دارم که خب یک آمیزه از مثلا شعر، نمایش، سینما، چه میدونم، سعی کردم در واقع از ترکیب اینها بتونم چیز بکنم. یا خدمت شما عرض شود که شکل‌های روایی در واقع باز متفاوتی که میشه چیز کرد. بنابراین در هر کدوم از کتاب‌ها یه همچین جنبه‌هایی مثلا برای من چیزه. اما اگر بخوام دو تا کتاب دیگه الان در لحظه یاد من اومده، این دو تا کتابی که گفتم میتونه باشه. من تخلصی ندارم.
در کدام یک از قالب‌های شعر فارسی تبادمایی کردید؟ غزل، قصیده، مثنوی؟
ببینید، غزل و مثنوی. حالا مثنوی رو بگم، به این هر دو این قالب‌ها رو من به صورت طنز یک زمانی در اواخر دهه 60 فکر کنم یا اواسط دهه 60 اینا، برای نشریه من شعر طنز می نوشتم، البته نه با اسم خودم. مثلا از جمله روی موش و گربه عبید زاکانی مثلا من یه چیزی موقع یادمه، مثلا از جمله وقایعی که اتفاق موقع افتاده بود، بمباران لیبی بود توسط امریکا. خب یه شعری تو همون وزن و همون قالب موش و گربه عبید زاکانی نوشته بودم که موقع یه روز صبح جمعه رادیو که آقای نوذری، بنوشه نوذری چیز میکرد، من دیدم این شعر داره میخونه. یعنی اون حال چی میده، این به صورت یه مجله زیرزمینی در واقع بود، یه مجله زیرزمینی که سر در می آوردن و منم بهشون این شعرها رو در واقع می نوشتم میدم. حالا چطور به دست اون آقای نوذری اون گروه رسیده بود این رو، البته خب اونا نامردی کرده بودن، بخشایی که به صلاح مصلحت خودشون نبود اون رو در واقع حذف کرده بودن. آره، یا مثلا یک غزل حافظ رو میگرفتم در واقع روش یه پارودی، یه چیزی به اقتضای مسئله مثلا روز مینوشتیم، اتفاقاتی که میافتاد این دوره. البته اینم بگم چون این کار حدود مثلا 3 سال 4 سال من باش درگیر بودم، این داری به شعر منم لطمه زد، چون میدید ذهنی که معتاد بشه به همواره دنبال وزن و قافیه گشتن، یه مداری بعدا روند طبیعی رو چیز بکنه. ولی خب برای اون تجربه بود، عمدتا این بود. گاهی هم مثلا فرض بگیرید که باز در مایه طنز، مثلا یه چیزی من در مورد فردوسی، منتها نه فردوسی بزرگ، فردوسی که مجسمش در میدان فردوسیه، اون رو قهرمان یک داستان کردم و از زاویه اون مشکلات هم توپخونه و نمیدونم اونجا فلان حرفا رو، اینا رو به مسئله میشم. ولی هیچ وقت اینا رو کار جدی من در نظر نگرفتم، کما اینکه اون شعرهایی که به تنظیم گفتم خودم نسخه از اون رو الان دیگه ندارم حتی. بنابراین در این قالب ها یا فرض بگیرید که من دهه 60 بود، اواخر دهه 60 بود، اوایل دهه 70 کی بود اینا، خانم بهبهانی یک غزلی نوشته بودن، خطابشون به همسر در گذشتهشون بود که اون سطح اینجور بود: ای رفت از سامانم، سیمایت از خاطر رفت، آیا به خاطر داری سیمای سیمینت؟ من در جواب اون یه غزلی برای خانم بهبهانی نوشتم: کی میرود از خاطر یادت که از من پرسی، آیا به خاطر داری سیمای سیمینت؟ اینو کردم به غزل دادم به خود خانم بهبهانی، خوش شدم. باید هم توی یک دو جارم بسیار در واقع اصلاح کردن و اینا، گویا اون رو در یک ویژنامه بزرگ داشتی برای خانم بهبهانی، گویا جایی هم منتشر شد. ولی به هر حال من اینا رو جز کارهای جدی خودم به اصطلاح تلقی نمی کنم. یه مقداری هم مثلا شعرهای موزون به زبان تاتی خود ما نوشتم که اونام نه، اونام در واقع تفننی، کارهای تفننی بوده که می نوشتم. آره اینا تو این حوزه ها مثلا یک کارهایی کردم، ولی جز کارنامه یک کاری خودم به حساب نمیارم. یه لحظه من یه دستی بهش زدم ناقافل.
بفرمایید آیا تا کنون ترانه سرایی کردی برای آهنگسازی؟ شعری سرودی؟
نه نه من کار ترانه سرایی نکردم نه.
سوژه ها و موضوعات شعرتون تحت تاثیر چه عناصری نوشته میشه و چقدر فضای بیرون الهام میگیرید و چقدر محصول ذهنتونه؟
من عمدتاً در واقع آدم برونگرایی هستم، تاثیر من بیشتر از امر اجتماعیه. منتها این به این معنی نیست که امر اجتماعی بلافاصله مثلا بتونه تبدیل بشه به یک شعر. معمولاً امر اجتماعی به عنوان اون ضربه بیرونی هست که در درز با فضای ذهنی مثلا آدم یه جور پالوده میشه، یه جور به اصطلاح در هم آمیخته میشه و به یک شعر منجر میشه. ولی اگر بخوام به طور کلی بگم، من بیشتر از امر بیرونی تأثیر میگیرم. البته اینم هست، مثلا در مورد شعر غنایی دیگه خیلی امر بیرونی شاید نشه مثلا اشاره کرد. ولی عمده کارهای من الان که دارم فکر میکنم متأثر از امر بیرونی بوده. ببینید انسان از شعر حذف شدنی نیست. در واقع اگر یک مثلث ما در نظر بگیریم، فکر کنم تعبیر یدالله رویایی هست که میگه که در واقع زبان، انسان و حالا یادم نیست، به هر حال انسان یکی از این به اصطلاح وجوه که شعر هست. اما اینکه به طور مشخص به سرانفرد درباره انسان یا نوع نگرش انسان، اینو میباید از بررسی کل مثلا آثار یک هنرمند، یک شخص در واقع بهش رسید. ولی خود من یه مقداری به نظرم میاد که برخورد من با انسان برخورد انتقادیه. یعنی مثلا فرض بگیرید که در یک شعری هست من دارم انسان و زمین، که اونجا به واقع بیشتر روی کرد من به انسان، روی انسانی است که زمین رو به تباهی کشیده، انسانی است که به راحتی مثلا فرض بفرمایید که اشاره اونجا به افغانستان از اتفاقاتی که در اونجا در رخ میده، یعنی این نوعی از چهره انسان. یا مثلا فرض بفرمایید که یه جورایی به واقع هستی انسان در جهان، یه شعر مثلا حکایت که ما انسان ها آمدیم اینجا انگار قرار بود که چیزی رو بیاد بیاریم و بیاد نمیاریم، یعنی در واقع یه جوری سرگشتگی ما در این جهان هستی مثلا اینها. عمدتا به اصطلاح در واقع به گمان من در این حال که چهره انسان ها، اتفاقا مثلا فکر کنم اولین شعری که در همین مجموعه اشعار من هست یک زن شالیکاره و حالا به تناوب مثلا من با توجه به اینکه آدم برونگرایی بودم همواره آدم‌های بیرون کسانی بودن که یک جرقه می‌زدن. ولی الان میتونم اینجور بگم که اون انسانی که انسان در شعر من خیلی آرمانی نیست، نگرش انتقادی مثلا میشه گفت گاهی در شعر. این نگرش انتقادی نه از موضع حالا به گمان من لزوماً مثلا دیگری، بلکه خودش اشاره که کردم من در مثلا شعرهای خردیریز خاطره ها، برای اونجا انسان یک نسله، اون انسان نسل از خودش قهرمان نمی سازه. یعنی حتی اگر بسه چهره قهرمانی از خودش در واقع در بیرون ساخته شده باشه، سعی میکنه که این چهره قهرمانی رو در واقع چهره آرمانی رو پاشو برسونه به زمین. یه همچه روی کردی به گمان من. البته این لازمش اینه که شاید دیگران نگاه بکنن آیا مثلا این روی کرد به واقع در شعرها هست یا نیست. نمیدونم، یعنی در واقع یه جوری انگار دیگه نمیشه نوشت دیگه، یه جوری نمیشه نوشت. اینجا یاد اون حرف آقای حقوقی میفتم، میگه که شاملو اون شعر کوها با همند و تنهایند همچون ما با همان و تنهایان. میگفت شاملو این نوشته بوده، فکر میگه چرا ادامهش بخوام بدم، حقوقی میگم آقا شعر تمام شده، به این دلیلی که دیگه نمیشه ادامه داد. فکر کنم یه امر خود به خودیه. آره، مگر اینکه البته اینم بگم شما به واقع یک پروژه شعری دارید. ببین من یه سری شعر، یه سری شعرهایی که هنوز چاپ نشده مال الان هم میشه، با مال دورتره، روی کرده طنزآمیز داره. مثلا من یک دو سه تا شعر نسبتا بلندم از به عنوان سفرنامه طنزآمیز، که مثلا یک سفرنامه‌ایه که به واقع شکل گیریش هم واقعیت داشت. یعنی من اصفهان بودم، در یک هتلی نزدیک زایندرود به دعوت یکی از دانشگاه در همون سالهای مثلا چی میدم این گروه دانشجوی دعوت کرد، برحال اونجا بودم. صبح رفتم زایندرود، یه چیزی در واقع نطفه شکل گرفت. من اون لحظه در کنار زایندرود حقوقی رو مجسم کردم، نمیدم گلشیری رو مجسم کردم، برام صادقی رو اگرچه ندیدم فر اینا، اینو آمدم تهران من نوشتم. بعد وسط راجع مونده ولی دیدم شعر ناتمامه. حالا اتفاقا اینو اون دوره‌ای بود، یک جلساتی چهارشنبه بودم که برگزار میشد، جای آقای حقوقی هم بود، من همون شعر ناتمام رو اونجا خوندم. و آقای حقوقی هم خب چون اصفهانی بود، خودش هم تو اون شعر یکی از آرتیست‌های اون شعر بود، خب منو تشویق کرد، منتها شعر تمام نشده بود. من بارها بعدها به این شعر مراجعه کردم. حالا شعر در واقع بیشتر طنزه، یعنی روی کرده در واقع طنز توش برجسته تره. فکر کردم خب بالاخره چجوری باید تمامش بکنم، بعد اونو یک داستان براش درست کردم در ادامه ماجرا اون فر. ولی در یعنی این چیزی که در یک نوبت هم نوشته نشده میباید ادامه پیدا بکنه در واقع به این شکله. ولی غالب شعرها به ویژه شعرهای کوتاه یه جوری انگاری خود به خود تمام میشه، یعنی شما احساس میکنید دیگه تمام شد، دیگه چیزی ندارید بگید. یا مثلا ببینید تو اون شعرهای، یعنی من یه سری شعرها رو در واقع اینجوری با برنامه با نمیدونم جور به واقع میشه گفتش که با یک ذهن مثلا مهندسی آدم گاهی کار میکنه. من هیچ ایرادی هم در این کار نمیبینم که شعر کوششی از جوششی از فلان اینا، به نظر من حرفای بی ربطی، حداقل در ادبیات غرب. مثلا سرزمین بیاسل الیوت رو نمیشه گفت همینجور شهودی یک دفعه نوشته. من اگر تو این مجموعه اشعار من که نگاه درآورده، یک شعری هست، شعر بلنده، مکالمه غیابی، الان اسم شعر خدای چرا از یادم رفت. خب اون شعر مثلا ما اساسا ایده من این بود که من یک شعری بنویسم از شعر دیگران. ابتدا قرار بود مثلا حتی من صحبت هم کرده بودم مثلا یه بخشو بگم آقای سپانلو بنویسه، یه بخش خانم بهبانی بنویسه، یه بخش شمس لنگرودی بنویسه، یه جوری فرام و خودم این تیکا رو با هم دیگه، یعنی یه نخی من میدم تیکا رو اونها ادام میدن. خب البته اون اتفاق نیفتاد، خورد به بیماری خانم بهبانی و آقای سپانلو اینا بر نشد. خود من از توی کتاب های اینا در واقع یه گفتگوی شاعرانه رو با یک شاعر آینده، یعنی در واقع آره محاکمه غیابی هم چیزی، مکالمه ناتمامی، حالا اسم شعر یادم نمیاد، این رو در واقع من توی چیز در به واقع آیندگانی دارن ما رو به صلاح بازخواست میکنن، یعنی به ما میگن که شما ما هرچی بدبختی داریم از شماست، این از شعراتون، اون از هیچ جا از شادمانی حرف نزدید، هر چی بوده از فقر و بدبختی و نمیدونم چی و اینا. و شاعران این دوره، سپانلو جواب میده، خانم بهبانی جواب میده، من جواب میدم، محمد زهری جواب میده. بنابراین این شعرها شعرهایی که شما در واقع باید ببینید خب حالا چگونه اینو بخواید تمامش بکنید. میدید اینجا در ما یه جور کار کرده، مثلا بشه یک داستان نویس، بشه یک رمان نویس میباید عمل بکنیم. من اغلب نامگذاری میکنم، منتها طبیعتاً بعد، یعنی نمیشه قبل دادن برای بچه‌ای که به دنیا نیومده اسم بذاره. البته الان این کارو میکنن چون با این سیستم جدید میشه فهمید بچه دختر یا پسر، این کار میکنن. ولی که یک سری از شعرها هست که یک در واقع مجموعه به هم پیوسته است. مثلا خرده ریز خاطره یک عنوان برای کل اون شعرها، یا مثلا شعرهای خاورمیانه یک عنوان برای کل اونها، ولی در باقی موارد من چی دونم یک سری هم شعرهای مثلا غنایی یا عاشقانه است که اونها رو هم با یک کروش سه تا نقطه معمولا اون گروه رو در واقع آوردم. آره، ولی من معتقدم در واقع نامگذاری شعر یکی از امکانات شعره. ببینید منتها به شرط اینکه حالا عنوان رو پیش شعر رو لو نده مثلا یه جایی، یا یه جایی کلیدی است که میتونه در واقع کمک بکنه به خواننده. به هر حال یک امکان. من اتفاقا به کسانی که با من تو کارگاه کار میکردن به اونام توصیه میکردم که از امکان نامگذاری صرف نظر نکنن، ولی تازگی ها در این سالهای اخیر یا در دهه اخیر خیلی به واقع نامگذاری به اصطلاح انجام نمیشن، خیلی شعراشون همونی با شماره گذاری 1-2-3. برای اونم سلیقه ایه دیگه، ولی من معتقدم که نام یک امکانه، یکی از امکانات شعر و میشه ازش استفاده کرد. ببینید اون کسی که من بخوام بگم کس نه، چیزی که در واقع من در واقع در از یک دوره سرگردانی نجات داد و به من راه رو نشون داد نیما بود. یعنی در نه نیمای شیش خودش، خب من نیما رو که سن و سال که نمیشه نیما رو دیده باشم. ببینید بعد از در واقع دهه 60، از نیمه دهه 60 به بعد، خب ببینید که شعر فارسی در گذشته شعر شاملو، شعر شاعران، حالا حتی نهلهای شعری دیگر اواخر دهه 60 در واقع با توجه به اون بحران اجتماعی، نمیدونم فروپاشی شوروی، نمیدونم رواج نظریه‌های پست مدرنیسم، انقلاب فلانی حرفا، به نظر می‌رسید که اون نوع شعر دیگه ما با اون زبان، با اون فرم‌های محدود نمیتونیم کار بکنیم. خب و هر کدوم دوباره یک راه حلی بودیم. اینجا من شانس آوردم که به نیما مراجعه کردم و اون چیزی که به نظر من بسیار مهم بود، نیما میگفتش که به بیرون نگاه کن، یعنی پیرامون تو نگاه کن، ببین در گذشته چی، اینا رو نگاه کن و بعد برگرد. جمله معروف نیما شوش دیگه میگفت ملت ما عادت به دیدن ندارد. یعنی ما به واقع انتقاد نیما هم اینجوریه. در واقع ادبیات کلاسیک ما همه امر عینی رو به شرطی که ذهنیش بیکرد میتونست باش ارتباط بگیره. یعنی مثلا شمع در شعر فارسی شمع نبود، شمعی که دود میکنه، یا پروانه پروانه نبود، یا بلبل و گل، اینا چیزی موجودات استعاری ذهنی بودن. توصیه نیما این بود که نه، ما میباید برگردیم به خود عینیت، عین رو ببینیم. این به نظر من بسیار من کمک کرد. شاید اولین شعری هم که تحت تاثیر این ما به اصطلاح این نوع نگرش گفتم همون شعرهای اولی که در کتاب دستی به شیشه‌های مه گرفته دنیا آمده، یعنی سعی کردم با امر بیرونی این و من به سهم خودم در واقع اون سالهایی که همون کارگاه شعر بوده یا اینا، فکر کردم کماکان برای یک شاعر راهگشا این هست، یعنی شعر از ذهنیت ها ساخته نمیشه. ادبیات اساسا، ادبیات شعر از زندگی ساخته میشه. برای زندگی باید بیرون رو نگاه کرد، باید چشم دیدن داشت. من حتی یه جای این تعبیر رو به کار بردم در مورد همون تو مقاله ها که به واقع شعر کلاسیک ما کمبینا، نمیخوام بگم نابینا، کمبینا بود. نیما یک جراحی در شعر ما صورت داد که چشم شعر ما رو در واقع بیناییش رو گسترش داد. ما میتونیم اشیا رو، آفاق رو، خیلی چیزایی رو که پیش از این نمیدیدیم ببینیم. در افسانه نیما مثلا به طور اعجاب انگیز شما یهو می‌بینید که طبیعت ما چه جلوه‌های دیگه‌ای داشته در شعر کلاسیک فارسی نمود پیدا نمی‌کرده. چه اشیا، چه نام‌ها، نمی‌دونم چه گیاهان، نمی‌دونم جانورانی بودن که اینا در واقع اجازه حضور نداشته، برای اینکه پیش از اون شاعرانه نشده بودن مثل اون عناصر استعاری قبلی، و اینا حاصل دیدنه. این به نظر من مهمترین، برای من بسیار راهگشا بود. من فکر میکنم نه تنها برای من، بلکه تو اون در اون دوره مثلا در واقع بحرانی که شعر فارسی احساس میکرد احتیاج به یک تکان خوردن داره، در اغلب شاعران، شاعرانی که مثلا بگید منوچهر آتشی، دیگران تا جایی که من خودم میدونم، اینها هم همین آموزه نیما بود به گمان من که راه رو باز کرد به یک دوره جدیدی رو در شعر فارسی از اواخر دهه 60 به بعد شکل دادن. ببینید در حوزه نوشتن، خب من به هر حال نقدم می نویسم دیگه، یعنی به خب هم همون کتاب آنتولوژی شعر اجتماعی رو در نظر بگیرید یا همین کتاب پانوشت ها رو در نظر بگیرید یا این مجموع مقالات، دیدم فرهنگ مدارا، نمیدم دیده باشید یا نه، آره، که فرهنگ مدارا مجموع مقالات منه در حوزه ادبیات و فرهنگ. جلد دوم اتفاقا این کتاب هم به عنوان باز مقالات هست، یا جلد دوم کتاب پانوشتا به صورت در واقع نقد عملی شعر هست، که هر دو اینام آماده است، ولی انگیزه ای برای به ویژه اون جلد دوم پانوشتا که آماده است، ولی تو این اوضاع احوال، البته نه الان، از سالها پیش آماده بوده، ولی با توجه به اینکه این نوع کتاب ها با استقبال مواجه نمیشه، آدم یه جورایی در واقع فکر بکنه که اجحاف به یک ناشر معرفی بکنه کتاب رو دستش بمونه، ولی به هر حال یه روزی اینو در تعداد مثلا نسخه‌های رو به نظرم باید چاپ کرد. بنابراین فهمیدید که چیکار در حوزه نوشتن این هاست، یعنی یه مقداری نقد ادبی در واقع نوشتن، در نه نقد ادبی، در واقع در حوزه ادبیات و فرهنگ در دغدغه‌های منه و اجتماع، البته حالا نه به صورت خیلی حرفه‌ای، ولی اینها چیزایی بود که بخش قابل ملاحظه از وقت من اتفاقا این مشغله میگیره. ضمناً مثلا تا جایی که بتونم در امر جمعی نویسندگان خودم مسئول میدونم که دخالت بکنم، مثلا عضویت در کانون نویسندگان، نمیدونم گرفتن مسئولیت اونجا، اینا کارهایی که منو بسیار درگیر بکنه با خودش.
بفرمایید دنیای خیال شما با دنیای واقعی بیرون چه تفاوت‌هایی داره؟ اینکه بین دنیای خیال و واقعیت زندگی چطور تعادل برقرار می‌کنید؟
ببینید دنیای خیال یه دنیای خیلی در واقع آزاد و رهاست دیگه. همین الان که گفتید من یه شعری دارم، آره، میگه که فکری برای آسمان تو خواهم کرد، یادم باشد روزهای آخر اسفند، دستمال خیسی روی ستاره هایت بکشم و گلدانی کنار ماهت بگذارم. همه اینا نشون میده که به واقع به فکر زمین نمیتونم بکنم. شاید مخاطب شعر میگفت که کاش که فکر زمین ما میکردی، فکر آسمان به خودمون. حالا آسمان رو البته اینم بگم، امر الهیاتی مد نظر من نبوده، امر خیالی، امر دور از دستش. اما واقعیت بیرون خب خیلی خشن‌تر از این حرف هست. من البته آدمی بودم یه خوده میشه گفتش که واقع‌گرا. آقای حقوقی یادش بخیر یک بار توی جمعی به صلاح سخنرانی میکرد، جمعی از ماها بودیم یادم نیست، اینا میگفتش که کسی که میاد کار شعر بکنه، یعنی همه زندگیش رو باید برای شعر بذاره، دیگه زن و بچه معنی نداره، نمیدونم همه کارت باید بذاری. من البته اینجوری نبودم، یعنی من هرگز آدمی نبودم که بگم من شاعرم و دیگه آقا دنیا کسی با من کار نداشته باشه، همه باید به من سرویس بده، من شعر بزنم. نه، من سعی کردم در واقع تخیلم و در واقع یه جورایی حالا باش کنار بیام، اما واقعیت زندگی رو باید در نظر گرفت. وقتی شما تو جامعه زندگی میکنید نمیتونید یک عنصر چی میدونم انگل باشید، یک عنصر سربار باشید، باید زندگی رو اداره بکنید. و تلاش کردم در واقع درگیری من با شعر به زندگی خانوادگی من لطمه نزنه، برای اینکه بچه های من چی گناهی کردن که باباشون شاعر بوده. خب منتها اینجا فقط مسئله اینه که شما دو برابر باید کار بکنید، یعنی هم برای معیشت و زندگی باید کار بکنید و هم باید از وقت دیگر بزنی برای خوندن و نوشتن اون کارهای جمعی که ملزم هستی انجام بدید. بزرگترین چالش من سانسور بوده. یعنی همیشه من در طول این سالها میگم اولین کتاب در آمد، من انتظار داشتم که بلافاصله مثلا فرض کتاب بعدی دو سال بعد در بیاد، یهو سد سانسور پنج سال این وسط فاصله افتاد. یا مثلا همون کتاب عکسای فوری یا شعرهایی که در هر مجموعه شما ناگود مجبور بودی حذف کنی، همین الان به شما عرض بکنم آخرین مجبور شعر من یه مجبور شعری به اسم حدیث دنیا و دفتر دریا در دو بخشه، این رو من امسال نه فکر کنم پارسال دادم به ناشر و فرستاد ارشاد. تقریبا یک سوم این کتاب مشمول سانسور شد که اینا باید حذف بشه. ببین مثلا از جمله اینم بگم، در واقع حدیث دنیا آن چیزهایی است که مربوط میشه به امر اجتماعی، اینم از اینجا گرفتم، شیخ خلیفه که به رهبر اولیه سربداران خراسان بود، این در خودش مازندرانی بود، در سبزوار ایشون درس میداد، آدم انقلابی بود و مردم رو علیه ظلم و جور و فئودال ها و اینها آگاه میکرد و به مبارزه دعوت میکرد. بعد فقیهان در واقع درباری اون دوره نامه نوشتن حالا به خلیفه و اینا که آقا این آقا حدیث دنیا میگه و حکم قتلش رو گرفتن، در همون مسجد سبزوار ایشون رو به دار کشیدن، اعدام کردن. خب این من حدیث دنیا رو اینجا گرفتم، اون آقای شیخ تفلک داشت حدیث دنیا میگفت و به دار کشیدنش. خب این شعر گفتن حذف بشه چیزای درباری، آقا این تو تاریخ اتفاق افتاده. یا مثلا یک جایی اسم برده میشه از پسران احمدزاده، پسران احمدزاده، طاهر احمدزاده اولین استاندار خراسان بود که با آیت الله طالقانی اینها چیز بودن. احمدزاده هم به واقع دو تا پسرانش مسعود احمدزاده و مجید احمدزاده اینا از بنیانگذاران سازمان چریکای فدای خلق بودن، پیش از انقلاب هم انجام شده، اونجا هم اعدام شدن، پدرش هم اولین استاندار همین جمهوری اسلامی بوده. میگه اسم پسران احمدزاده و احمدزاده حذف بشه. خب یا مثلا حتی در شعرهای غنایی اینجا میگه که گاهی باد معشوقه باران است، خب یا گاهی باران معشوقه باد، یه همچیزی میگه معشوق حذف بشه. آقا باد و مثلا باران با هم دیگه، ماجرا شکل حالتهای بارانه، باران یه بار اوریب میاد چجوری میشه، یه بار مثلا به صورت نم بارانی میاد با آب آغشته، انگاری شما فکر میکنید دارن معاشقه میکنن با هم دیگه، این کجاش اروتیکه، باید حذف بشه. یعنی از این کتاب حدود 94-5 صفحه یه چیزی حدود 30-35 صفحه باید حذف بشه. خب من گذشتم مثلا نمیتونه این کتاب چاپ بشه، بنابراین چه چالشی مهمتر از این؟ حالا شما اینو در نظر بگیرید که به طور ناخودآگاه هم در ذهن شما همواره ناخودآگاه از اینی که من دارم می‌نویسم مثلا میتونه چاپ بشه، ارشاد چی گیری خواهد داد بشه. من اینا این نه برای من، برای همه ماها در واقع بزرگترین چالش در این کشور چالش سانسوره. من الان نمیشوفم میکوبن جایی؟
نه یه صدای تیزی هست، میخوام اینم تو واحد شما قطع شد. اگه یک ساعت ضبط کردیم، اگه نیاز داری که استراحتی کنم پاشی در دیگه هم بگینا میتونیم متوقف کنیم،
هر جا شما بگید. ده الان که فعلا
الان خسته نشدید میتونیم ادامه بدیم؟
آره بر باش بگید،
هر جا خسته شدید حتما به من بگید.
شما هر جا احساس کردید در چهره من در لحن صحبت من خستگی ایجاد شد بگید. آره این آره نه این عادت من آره. آره ولی اگه شما احساس کردید یه موقعی لحن صحبت من اینا خستگی توش هست، خب میتونید کات بدید. داره
ادبیات کلاسیک ایران رو در پرورش ذهن و ایجاد خلاقیت چگونه می‌بینید؟
بستگی به روی کرد ما به ادبیات کلاسیک داره. من خودم در همون کارگاه شعر که گفتم 7-8-10 سالی در واقع کار میکردیم، یکی از به اصطلاح چیزهای توصیه های من به دوستانی که تازه مثلا میخوان وارد کار شعر بشن، مطالعه، حالا نه خیلی حرفه‌ای و بدم چیز، ولی مطالعه حداقل مثلا سعدی رو من توصیه میکردم حتما بخونن. یعنی سعدی رو به خاطر اینکه جور استخوان‌بندیه در واقع زبان فارسی، در به ویژه در شعر سعدی، میدونی شعر سعدی شعر خیلی روان آرام، اینا اصلا از این نظر به نظر من یک شانسی ما داریم که مثلا یه همچین شاعری داریم، زبان رو میتونه اینجور در ما به اصطلاح رسوخ بده جنس این زبان رو. این مهمه، اما بستگی داره به روی کرد، یعنی کلاسیک ها رو چگونه بخونی مهمه. یعنی آیا ما قرار هست مثلا که کلاسیک هامون رو برای تقلید بخونیم؟ نه، این به فایده نداره. اما اگر بخوایم از حیث زبان بخونیم، مثلا نمونه من به شما بگم، با بابا مثلا عطار، خب تذکرة الاولیا، خب به لحاظ زبانی تذکرة الاولیا عالیه، خب ولی خب من نمیتونم با عقایدش موافق باشم. توی اون دوره‌ای که ما تو همون کارگاه کار میکردیم، یکی از به اصطلاح بخشا متونی که ما به عنوان نثر فارسی میخوندیم با بچه‌ها، مثلا یک بخش از تذکرة الاولیا عطار بود، منتها با این دید که اون به اصطلاح جنبه های خرافی فلا اینا رو در عهد خودش بذاریم، ما بیشتر اونجا با زبان کار داریم. خب یا مثلا فرض بفرمایید که تاریخ بیهقی، کلمه تاریخ بیهقی جایگاهش خیلی ارزشمند اینها، یعنی ببینید هیچ، اینم باز از نیما در واقع میشه گفتش که ما آموختیم، هیچ حالی بدون گذشته نیست. یعنی ما امکان نداری که با قطع گذشته بتونیم به اکنون برسیم، گذشته حتما در ما حضور داره. یکی از چیزهایی که به گمان من مثلا ممکنه که به بخشی از شعر فارسی در یه دورهایی لطمه زده باشه، این بریدن از سنته. ما با سنت گفتگو باید بکنیم، گفتگوی انتقادی باید بکنیم، نمیتونیم سنت رو نادیده بگیریم. این یکی از دلایل توفیق نیماست. یعنی اگه دقت بکنیم، نیما در واقع سنت شعر فارسی رو متحول کرده و به یک انقلاب، اما پای اونجاست. یعنی شما اگر مثلا از عروج نیمایی نگاه بکنی، میبینید چقدر آگاهانه در واقع جا ایستایی ادبیات کلاسیک رو پیدا کرده، کجاست اون رو سعی کرده که در واقع کشف بکنه و برسه به یک دنیای جدید. بنابراین حتما میباید ما با سنت ارتباط داشته باشیم، منتها نه اینکه سنتی باشیم. برای عبور از سنت میباید سنت رو شناخت، برای عبور از سنت میباید با سنت گفتگو کرد. ما نمیتونیم سنت رو نادیده بگیریم. شاید یکی از دلایل در واقع ناکامی ما بعد از انقلاب مشروطه در عرصه اجتماعی و در عرصه فرهنگی این بوده که رابطه ما با سنت رابطه دیالکتیکی نبوده. ما سنت رو نفی دیالکتیکی نکردیم، میدونید؟ یعنی به واقع ما مثلا فعل بفرمایید که آموزش رو، آموزش سنتی رو گذاشتیم کنار، یهو آمدیم این آموزش مثلا مدرن رو، خیلی هم خوب. خب ولی ای کاش مثلا ما این در واقع گفتگوی انتقادی رو یا این نفی دیالکتیکی رو در مورد سنت خودمون داشتیم. در مورد ادبیات کلاسیک به نظر من اینه، ضمن اینکه خب هر شاعر با زبان سر کار داره، این زبان هم چیزی نیست که امروز ساخته شده باشه، زبان یک گذشته ای داره. ببینید خود سیر تحول معنایی این واژه ها در طول تاریخ، اینا چیزی که برای شاعر وسوسه‌اش، دغدغه‌اش اینها هست. اینه که اگر این گونه نگاه بشه، نه به ادبیات کلاسیک، به هر چیزی، میتونه به خلاقیت منجر بشه.
در کیفیت تولید اثرتون تاثیر داره؟
خب اینو من گفتم، یعنی به نظر من
اگه بدونید ممیزی وجود داره شعر رو تغییر بدید.
ببینید نه، به طور طبیعی این کار رو ممکنه که ناخودآگاه بشه، یعنی در لحظه نوشتن شعر بعیده کسی فکر بکنه به اینکه حالا این مجوز میگیره یا نمیگیره. خب ولی در ناخودآگاه ظاهرا هست، یعنی به عبارتی میشه گفت که ما ظاهرا یک سری از واژه ها رو ناخودآگاه از دایره، از قاموس در واقع واژه هایی که تو ذهنمون داریم برای شعر ظاهرا عقب کنار گذاشتیم. ما میباید غلبه پیدا بکنیم برای خودسانسوری، ولی این واقعیت وجود داره. سانسور واقعا یک بلاییه، میدونید؟ یعنی در واقع فقط کسانی که به طور عملی درگیر بودن با سانسور میتونن مثلا این رو لمس بکنن که چه بلایی سانسور بر ذهن مثلا هنرمند میاره. یه انگیزه درونیه به نظر من، میدونید؟ البته به واقع اینه که ببینید وقتی آدمی از مثلا سنی نوجوانی شروع میکنه به شعر، من نمیدونم، من توضیح دادم مثلا ممکن تحت تاثیر خانوادگی، ولی هرگز به این معنا نبوده که چه میدونم یک ایده های بزرگی وجود داشته باشه. خود من اساسا شاید تا سن 35 سالگی، 30-35 سالگی هرگز خودم به عنوان یک شاعر حرفه‌ای در نظر نمی گرفتم، یعنی اصلا چشم انداز من این نبود که من میخوام مثلا کار ادبیات و شعر حرفه‌ای انجام بدم، اگرچه از مثلا سن 13-14 سالگی آلوده به این ماجرا بودم. حقیقتشو بگم من بیشتر خودم رو مثلا به عنوان یک آدم سیاسی میشناختم، یعنی دنیای من بیشتر دنیای سیاست، دنیای به هر حال مبارزاتی بود. من فکر نمی‌کردم که خیلی زنده بمانم، می‌دونید؟ من فکر می‌کردم که ممکنه که هر لحظه این چیز رو در خودم می‌دیدم که جذب مثلا یکی از این گروه‌های مسلح بشم، چون به هر حال ما شمال بودیم، سیاکل نزدیک ما بود، اون حماسه و چیزایی که از زندان‌ها می‌شنیدیم، بحث صمد بهرنگی اش به چشم ما می‌آورد، نامه‌هایی که شاگردان صمد بنوشتن. خب ما بیشتر ادبیات رو در اون راستا می‌دیدیم. به همین دل چون من اولین شعرامو با اسم مسار چاپ کردم، یعنی یه چیزی مثلا من در حتی یه دوره من در نشریه سندیکای کارگری مثلا سندیکای من بافند سوزنی مثلا اسم شعرها اجتماعی، شعرها رو بعدا من چاپ نکردم، شاید بیشتر جنبه شعاری و تهییجی در اون شعرها وجود داشت. یا مثلا یه سری شعر من همون دهه 60 به اسم بیژن مهرآیین چاپ کردم، دلم نمیخواست مثلا به اسم خودم شعر چاپ بکنم، چون فکر میکردم ما شاعر بنزی کافی داریم، چه بودم باید کسانی باشن در میدان مبارزه سیاسی حضور داشته باشن. خب بنابراین این که میگه چه انگیزه باعث شده، شاید به واقع یک بخشش هنوز اون باشه، یعنی نوشتن به عنوان تعهد اجتماعی، واکنش نسبت به امر اجتماعی. ولی اون چیزی که در مورد شعر هست واقعا ضمن اینکه اون هست، یعنی ببین مثلا همین اتفاقات اخیر، من نسبت به اتفاقات اخیر خب واکنششون دادم، واکنشم نوشتم مثلا منتشر کردم در فضای مجازی. خب ولی در مورد شعر نمیشه گفتش که واقعا فقط انگیزه اجتماعیه. من آدمی نیستم که مدام شعر بنویسم، حالا اگه فرصتی پیش بیاد خواهم گفت چگونه در واقع شعر ننویسم. ممکنه 3 ماه شعر ننویسم، ولی یه موقعی احساس میکنم یه چیز انگار داره منو میخوره، کلافم، نمیدونم، خودم مثلا نمیدونم چمه. خب یه چیزایی در من انگاری انباشته شده، بران احساس میکنم ها این شعره باید نوشته بشه. ممکنه که به فوریتم جواب نده، ولی تا زمانی که نوشته نشده، اون عقده در واقع باز نشده، شما احساس یه جور چی میدم آشفتگی درونی دارید، یه جوری انگار یه بغض دارید. میدید این دیگه نمیشه مهنت سر کسی دیگه گذاشت که بگیم تعهد اجتماعی نمیدم چیه فلان، به ما نه، این در واقع یه جور تو داری خودتو انگار درمان میکنی، میدونید یک چیز یک کار درمانگری داری رو خودت انجام میدی، حالا درمان نمیدم چی، یک میل مثل یک از غرایز بعدن تبدیل میشه، میدونید، یعنی فکر کنم برای کسی که آلوده شعر هست، کسی که چیزه، این تبدیل شده به یکی از غرایزی که میباید ظاهراً جور ارضا بشه. من حالا در چیز قبلی اشاره کردم به ماجرا. ببینید نسل ماها، من متولد 1333 هستم، خب زمانی که شما در نظر بگیرید ما بعد از کودتای 28 مرداد به دنیا آمدیم، 32-28 مرداد ما بعد از اون به دنیا، این دوره بسیار تلخ و غمبار در از یک نظرهایی در تاریخ معاصر ما. از یه طرف خب ما دهه 40 رو داریم، دوره شکوفایی ادبیات مدرن، تئاتر مدرن فلان، از یک لحاظ دیگه فروبستگی سیاسی رو داریم، میدونید، یعنی در این حال که جمعیت شهری اضافه میشه، جمعیت دانشگاهی اضافه میشه، طبقه متوسط اندکی شکل میگیره، خب و اینها همه در واقع تبدیل شدن به انسان شهرنشین، تبدیل شدن به شهروند و میخوان مداخله بکنن در زندگی اجتماعی، در تصمیم سیاسی کشورشون، و راه مسدوده، یعنی قدرتی که در بالا هست توسعه آمران هم داره پیش میبره، میگه تو مثل رعیتی بشین گوش کن، این چیزی که بهت میگه من میگه خط رو میگه برو جلو. خب این دوره‌ای که به واقع جامعه در زیر پوست جامعه یک جور میل تحول اجتماعی، تحول سیاسی به شدت وجود داره. بسیاری از ماها، نسل ماها، حالا میخوام بگم همه، تحت تاثیر این فضا. خب ما مثلا فرض بگیرید که اگر من به عنوان یه جوان 17-18 ساله در شمالم زندگی میکنم، خب جنبش چریکی هم شروع شده، اخبارش اینجا اونجا به گوش میرسه، بعد ادبیات اون دارم، اگر دقت بکنید ادبیات دهه 50 در واقع به طور کلی ادبیات متاثر از این تحولات سیاسی، شعر شاملو رو در نظر بگیرید، شعر سلطانپور در نظر بگیرید، گل سرخ، همه، نه تنها اینا، آتشی رو دیگران، خب تو این فضا. و گرایش غالب گرایش مارکسیستیه، گرایش چپه، بنابراین اگرچه که کتابای مارکسیستی وجود نداره که ما بخونیم، ولی لابلای همین چیزا ما خودمون رو مارکسیست میدونیم. من یادمه که در همون دوره مثلا کتاب زمینه جامعه شناسی امیرحسین آریانپور یه جایی میگفت به عنوان فیلسوف آلمانی، فیلسوف شهیر آلمانی گفته، من گفتم این جمله اون مارکسه. خب خود مارکس که وجود داشت بخونیم. البته بعدها مثلا ما با یه گروه های ارتباط برقرار کردیم، بعضی از این متون مثلا حالا اصلی رو میتونستیم بخونیم. حالا اون موقع من یادم مثلا کتاب اصول مقدمات فلسفه جورج پولیتسر بود که کتاب خیلی مهمی هم نیست، ولی خب به عنوان یه منبع مثلا ما فکر می‌کردیم با فلسفه مارکسیسم از طریق اون کتاب آشنا می‌شیم. بنابراین گرایش فکری ما، گرایش فکری در واقع متأثر از سازمان‌های سیاسی که مبلغ مارکسیسم بینیز بودن، ما اینجور شکل گرفتیم. یعنی وقوع انقلاب، بعد از انقلاب و اتفاقاتی که افتاد، در واقع رؤیایی که در دهه 60 به کابوس تبدیل شد، یک ضربه بزرگ در واقع به فکر و اندیشه نسل ماها، یا میخوام بگم به عبارتی بر طیف گسترده ای از چپ، هم در عرصه داخلی هم حتی در عرصه جهانی، حالا فروپاشی شوروی اینا را به اضافه بکنید. من در این دوره کماکان در واقع مطالعات مارکسیسم انجام دادم، اما دیگه به واقع بخشی از آموزه‌های مارکس، مثلا فرض بفرمایید دیکتاتور پرولتاریا، دیگه مثلا به نظر من وجهی نداره. میدونید حالا در این دوره، یعنی ما آمدیم دهه 60، از اواخر دهه 60 ایده های مثلا متون پست مدرنیستی رواج پیدا میکنه، و پست مدرنیستی هم در واقع یک بخش عمدش دست کم اون چیزی در ایرانه نفی به قولی خود این تئوری پردازان کلان روایت ها، بنابراین آرمان هم یکی از این کلان روایت هاست باید کنار گذاشته بشه، حقیقت هم یکی از این کلان روایت هاست باید کنار گذاشته بشه، یک آشفتگی ذهنی در واقع ایجاد بشه. گروهی از من، خود من لااقل اینجوری بودم که مقهور در واقع این موج پست مدرنیستی نشدم، سعی کردم مثلا فرض بفرمایید که یه مداری حالا اگر متونی نبوده به عقل خودم رجوع بکنم، به عقل شخصی خودم، که نمیشه همه اینا نمیشه باطل بود، حالا اگر یک نتیجه بد گرفتیم دلیل نشد که همه چیز بد بوده. میدونید بعد یه مداری آشنایی با چپ نو، یعنی مثلا فیلسوف مثل فرض بفرمایید من هم یادمه به آقای دکتر خسرو پارسا کتابی رو زیر نظر خسرو پارسا در واقع چیز شد به اسم پسا مدرنیسم در بوته نقد، مثلا راهگشا بود، یا مثلا متون نو مارکسیستا مثل مثلا آدورنو، مثل هورکایمر، میدونید اینا کمک کرد. یعنی در واقع میشه گفتش که من اگر بخواد که زمینه فکری من در اون حوزه کماکان همون بنمایه در واقع ایده چپ وجود داره، اما دیگه این مارکسیسم ارتودکس نیست. زمینه این که اینم بخوام بگم، من به رغم این که به هر حال من علاقه دوم من در مطالعه مثلا علوم در علوم انسانی مثلا فلسفه است و جامعه شناسی و عمدتا فلسفه، ولی تو این زمینه خودم در حالتی که خودم جواب در واقع نیاز داخل خودم بدم، هنوز من معتقدم به واقع من هیچ چشم‌اندازی برای بشریت خارج از سوسیالیسم وجود نداره. حالا سوسیالیسم نه به عنوان مثلا فردا تو این مملکت قرار که انقلاب سوسیالیستی بشه، کارخونه ها مصادره بشه، نه، مد نظر من واقعیتش بشه، اما چشم‌انداز سوسیالیستی، یعنی ایده های سوسیالیسم، به نظر من اتفاقا همین بحرانی که کووید در دنیا ایجاد کرد و اینکه طق این سیاست های نولیبرالی در دنیا در آمده و دو قطبی شدن جامعه، میدونید در این، حالا منم از خوانده های خودم دارم، خوانده های خودم دارم میگم که در این 30-40 سال گذشته شکاف طبقاتی در دنیا بسیار بیشتر از گذشته شده. اینجا کماکان به نظر من یک چشمانداز سوسیالیستی میتونه بشریت رو در واقع به یک تعادل برسونه. الان من تو این نقطه از نظر فکری بخواد بگید، اما در حوزه سیاسی خب طبیعتا ما در پیش از انقلاب بیشتر تحت تاثیر ادبیات انقلابی بودیم، و من البته اینم بگم مثلا فرض علاقه من در گذشته مثلا سیاوش کسروی شاعر بزرگیه، حداقل چند شعر درخشان ماندگار داره، ولی مثلا شاعر محبوب من لزوما سیاوش کسروی نبوده. من گرایش های دیگه، امر زیبایی شناسی برای مطرح بود، اما به هر حال گرایش به نوعی از ادبیات بود که به ادبیات در واقع متعهد نامگذاری میشد. خب در بعد از انقلاب به واقع من کماکان خودم رو وفادار به مدرنیسم میدونم، یعنی هنوز به نظر من در ادبیات ما آموزه های مدرنیستی آموزه های مهمیه. خب پست مدرنیسم فقط در حد در وجه ادبیش به عنوان در واقع یک ایده هایی که دست و بال بسیار شاعر و هنرمند رو باز میذاره، به تخیل امکان پرواز میده، میدید افقای بیشتر رو میگذاره. چون یکی از ویژگی‌ها اینه دیگه، پست مدرنیسم در بچه به اصطلاح نظریه‌های ادبی به واقع بخشی از اون باید نبایدهای ادبیات مدرنیستی رو خب تعدیل میکنه. و این به نظر من یک مجال، یعنی به واقع میشه گفتش که خود ما از این جنبه در واقع پست مدرنیستی در نوشتنمون متأثر بودیم، اما پست مدرنیسم به عنوان یک ایده‌ای که نهایتاً بگیم که هیچ حقیقتی وجود نداره، نمیدونم نسبی گرایی رو برسونیم به جایی که به نفی حقیقت در واقع منجر بشه، نه، اونا رو من ازش چیزی میکنم. این محدوده فکری من در واقع یک همچه چیزاییه. و اینو حالا تو نوشته‌های ما مثلا میتونی ببینی، مثلا من با زندیات گلشیری مثلا یک دو مقاله نوشتم، حتی گاهی هم خود آقای گلشیری لطف کرد یک دوره مثلا ما رو جمع میکرد، یک گروه شعری، البته خیلی طولانی نبود، بحث مثلا شعر و اینا رو در یک جمعی آقای گلشیری هم حضور داشت، نقد میکرد کارا اینا رو. به نظر من مثلا نفی رئالیسم، رئالیته در واقع، میدونید با اون توصیه‌ای که نیما میکرد، نه رئالیسم سوسیالیستی، اینا چیزایی بود که مثلا من هنوز در باورهای من هست. یعنی من به عنصر رئالیته، نه رئالیسم به اون معنای در واقع کلیشه‌ای که ما مثلا دهه 40 و 50 یه جوری گمان می‌رم. به هر حال ببینید روزگار گذشته و حداقل در ایران خود ما اگر بخوام در نظر بگیریم، میزان متون و کتابایی که مثلا ترجمه میشه در دسترس است اصلا قابل مقایسه با مثلا دهه 50 و 60 نیست. یعنی گاهی وقتا آدم تعجب میکنه مثلا یک مقاله رو شو مطلب رو میخونیم میبینه ای بابا این مثلا مال 50 سال پیشه، ولی خب 50 سال پیش ترجمه نشده در ایران و اون وجود داشته. چرا ترجمه نمیشه؟ برای اینکه فکر میکنن این به درد ادبیات ما نمیخوره. مثلا حالا خوشبختانه این هست، حالا یه بدبستانی هم مثلا با ادبیات دنیا و بعد خود وجود فضای مجازی، کوچک شدن دنیا، دسترسی به اینا، طبیعتا اینا تاثیر میذاره و فکرای ما هم نمیتونه متاثر از این تحولات نباشه.
خب امروز 18 بهمن 1401 جلسه اول در خدمت استاد حافظ موسوی هستید. خیلی ممنون آقای دکتر که این فرصت رو ما دادید. خیلی متشکرم. با دوره های سرفصل آثارتون شروع میکنیم. بفرمایید که اولین مجموعه شعری که از شما چاپ شد در چه سالی و با چه نامی منتشر شد و بازخورد آن چه بوده؟
ببینید من قبل از دفتر اول شعرم که به اسم دستی به شیشه های مه گرفته دنیا منتشر شد، یه مجموعه هم از کارهای دوره قبل داشتم که مربوط بشد به پیش از دهه 60، ولی چون اون رو به موقع خودش چاپ نکرده بودم، چاپ نکردم. بعدا شعراش همجور به عنوان دفتر دستی برای من بسیار باقی مانده، ولی اولی مجموعه شعر دستی به شیشه های مه گرفته دنیا بود که سال 73 منتشر شد و خوشبختانه با استقبال خوبی هم روبرو شد. اون سالها یک جایزه بود، جایزه ادبی گردون که مجله گردون عباس معروفی در می برد و اون سال اون برنده اون جایزه شد و اون جایزه هم به هر حال در دیده شدن اون کتاب مؤثر واقع شد. ببینید در واقع من همونجور که گفتم، من شعر نوشتن رو از سنین نوجوانی در واقع شروع کرده بودم، تحت تاثیر فضاهای اون زمان شعرهایی رو می نوشتم. بعد به انقلاب که در واقع شد در دهه 60، با توجه به مشکلات و نمیدونم هیجان‌های سیاسی نرفا، نوشتن شعر و انتشار شعر برای من و خب خیلی های دیگه در واقع دشوار بود، به ویژه انتشار در اون فضا. اینی که با تأخیر شاید بگم چندی رو چند سال من اولین کتاب شعرم رو منتشر کردم که همون دستی به شیشه های مه گرفته دنیا بود. کتاب بعدی به واقع دو سال بعد از اون آماده شد، یعنی 73 که بود بگم 75 اینا کتاب آماده بود. بخش عمده ای از شعراش در مطبوعات اون موقع چاپ شده بود، منتها کتاب رو که به ارشاد دادم به گیر مجوز در واقع خورد. یعنی یه چیزی حدود 3 سال کتاب در ارشاد بود تا یه تغییراتی بعد در ارشاد ایجاد شد که سال 78 در اومد. و به هر حال اون تأخیری که در فاصله ای که بین دو تا کتاب ایجاد شد طبیعتاً برای خود من هم میداری نمیخوام بگم مایوس کننده، ولی حس خوبی نداشت. آدمی که با اولین کتابش تونسته با این سری از مخاطبین ارتباط برقرار بکنه بعد یه فاصله طولانی اینها. ولی در مجموع خب اون کتاب که در اومد خوشبختانه با استقبال روبرو شد و نقدای خوبی گرفت، انعکاس خوبی داشت و از این نظر به هر حال جای خودش رو پیدا کرد به گمان من. بله بله.
درباره این کتاب هم بفرمایید،
فکر کنم به چاپ چندم هم رسید. ببینید در مورد شعرهای جمهوری من خوبی که اشاره بکنم، همین سه تا کتاب رو اگر شما دستی به شیشه‌های مه گرفته و بعد سطرهای پنهانی و بعد شعرهای جمهوری رو نگاه بکنید و به تاریخ در واقع انتشار و نوشته شدن شعرها نگاه بکنید، هم سیر تحول روحی و فکری من تو این سه تا کتاب هست و هم تحولات اجتماعی. یعنی ما نسل آرمان خواهی بودیم. شما در مثلا کتاب اول شوریدگی آرمان خواهی رو میبینید، در سطرهای پنهانی میداری با رجوع به درون خود، بازبینی به خود، بازنگری در اون چه که از دست دادید. در دهه 80 وقتی اون کتاب سوم در میاد فضای جامعه متحول شده و یه برها جنبش دانشجویی شکل گرفته، دوره است که اصلاحات نوید بخش یک سری تحولات میتونست باشه. اینی که شعرهای جمهوری عمدتا در اون فضا شکل گرفت. اون کتاب هم البته استقبالش بد نبود، تجدید چاپش با مشکل مواجه شد. یعنی کتاب قرار بود که تجدید چاپ بشه، مجوز داده نشد، یه سالهایی موند تا بعداً ناشر دیگه اون کتاب رو چاپ کرد.
بعد از اون مجموعه
شعری با عنوان زن تاریکی کلمات نشر آهنگ. بله بله. حالا ببینید در مورد زن تاریکی کلمات به واقع یکی از مثلا ویژگی های اون کتاب، یکیش خود به صورت محور قرار گرفتن مسئله زن هست، نگاه شاعر به زنها، به امر اخلاقی، به در واقع وجه شاید سرکوبگرانه اخلاق و البته به واقع جوری هم وجه سرکوبگرانه وضع اجتماعی. نکته دیگه هم که هست این دوره، دوره‌ای که من مثلا دغدغه‌های فرمی بیشتر دارم، یعنی دنبال فرم‌هایی هستم که بتونم موضوعات به اصطلاح متنوع رو در اون فرما بیان بکنم که اونجا در واقع شکل‌های مختلف، فرم‌های مختلف رو برای دیدگاه‌های خودم آزمودم که از این نظر به نظر من اونم در جای خودش یک نوع تجربه است در کارهای من تو اون زمینه. ببینید عکس‌های فوری رو من دادم ارشاد، به انقدر اصلاحیه بهش زیاد خورد که دیدم اصلا قابل چاپ نیست. از چاپ اون کتاب من در واقع منصرف شده بودم تا اینکه دوست عزیز از دست رفته ما محمود استاد محمد که خب تعدادی از شعرها رو خونده بود و دوست داشت و اینها، برادر محمود در سوئد یک انتشاراتی داشت به آرش استاد محمد که محمود به من گفت کتاب رو بده آرش اونجا چاپ بکنه. بعد آقای سپانلو هم اونجا کتابی چاپ کرده بود پیش آرش، دیگه ما کتاب رو دادیم اونجا و ولیکن کتاب در واقع جورایی میشه گفتش که حروم شد، در اینکه خود آرش هم دچار بیماری بود و نشرش خیلی نشر چیزی نبود. کتاب رو سه نسخه برای من به ایران فرستاد که یک نسخه رو چون قاصد ابتدا رفتود پیش سپانلوی که نسخه رو سپانلو برداشت، دو نسخه رو من در واقع گرفتم. ولی جالب اینه که بعدا من به اصطلاح بازجویی شدم که این کتاب رو وارد ایران شده بود به اینا، که من گفتم سه نسخه بیشتر از این کتاب نیومده، اگر شما در ایران نسخه های بیشتری دارید بیارید من خوشحال میشم، همچین نبود. ولی تعدادی از شعرهای اون رو که قابل در واقع از گیر سانسور اینا نداشت، من بعدا در مجموعه بعدی خودم تعدادی از اون شعرها رو آوردم. ولی خب کماکان تعداد قابل ملاحظه این شعرها چاپ نشده، امیدوارم یک دوره‌ای یا به شکل همون کتاب عکسای فوری یا عرض شود خدمت شما به یه شکل دیگه منتشر بشه. یکی از ویژگی های در واقع اون کتاب هم که حالا اسمش از عکسای فوری، بیشتر واکنش های من به دوره متحولیه که اون سالها دوره پرهیجان پرآشوب اون سالها که به جنبش سبز در واقع ماجرای جنبش سبز در میگرده، خب یکی از دلایل اینکه مجوزم ندادن همین مسئله بوده. دیگه مادیان شیام در ادامه اینا، ببینید وقفه ای که در کارهای من مثلا به علت همین، حالا یکی مسئله در درجه اول مسئله سانسور، این باعث شد یه مدار اختشاش ایجاد بشه. مادیان شیام در واقع الان من نمیتونم بگم روی چه ویژگی های شکل گرفته، ولی ادامه همون کارهای قبلی هست. این هم همینطور، یعنی کتاب حالا حکایت و هدهدها به واقع من الان شعرهاش رو به خاطر ندارم، ولی به نظر میاد که مثلا توی این کتاب ها، یعنی هم مادیان سیاه و هم حالا حکایت و هدهدها، من روی وجه روایی شعرها، یعنی البته در تمام کارهای من در واقع یکی از ویژگیهاش وجه روایی بوده، در این دو تا کتابی مقداری به وجه روایی شاید برجسته تر است. کماکان البته خب آمیزه ای هست از امر اجتماعی و شاید امر غنایی.
شما درباره پانوشت ها برامون بگید، اینکه داستان تولد این کتاب از ابتدا و ضرورت تألیفش چی بوده؟
ببینید من در مؤسسه کارنامه بعد از اینکه زنده یاد گلشیری از دنیا رفت، در بعد یک مقطع کوتاهی من در واقع دبیر تحریری کارنامه بودم. اونجا با آقای آتشی در واقع خب بخش شعر دست آقای آتشی بود. آتشی هم یک کارگاه شعری داشت. بعد از درگذشت آقای آتشی، اون بچهای اون کارگاه اصرار کردن که من کارگاه رو ادامه بدم. قرار بود من فقط یک دوره مثلا کوتاه کار رو ادامه بدم، ولی خب طولانی شد. اونجا در اون کارگاه ما یه چیزی حدود فکر کنم 10 سالی ادامه پیدا کرد، یعنی حتی بعد از توقیف مجله کارنامه اون کارگاه رو ادامه دادیم. اونجا من در واقع یه سری مباحثی رو به صورت حالا درسنامه چون دم چی چی اینا گاهی هم مثلا ممکنه به صورت جزوه‌های کوچکی مثلا در اختیار دوستانم هنرجو اونجا میذاشتم، بعدها تصمیم گرفتم که این رو به صورت یک مجموع مقالاتی در واقع منتشر بکنم. محور اساسی کار من هم این بود. ببینید اون دوره دوریه که در واقع موج پست مدرنیستی و نمیدونم نظریه های پست مدرنیستی خیلی پر سر و صدا مطرح میشه و احساس من، گرایش من این بود که ما اتفاقا احتیاج داریم به درک مدرنیسم نیما. به همین دلیل در واقع هم موضوع صحبت من در واقع بخش نظری کارگاه شعر ما در مورد نیما، نظریه شعری نیمایشیش و ارتباط اون با در واقع ادبیات مدرن، با نظریه در واقع مدرنیستی در ادبیات غرب، این مجموعه در واقع شاکله اصلی اون کتاب بود. در این حال من به تناوب گاهی برای مطبوعات مقالاتی می نوشتم که اون محور اصلی به اضافه چند تا مقاله باعث شد که اون کتاب پانوشته در بیاد. من ادعا نمی کنم که اون کتاب مثلا آکادمی کلاسیک ایناست، ولی کتابیه که برای آشنایی با دنیای در واقع شعر نیمایی، آشنایی با در واقع تکوین مدرنیسم در شعر فارسی به نظر من برای کسانی که دانشجوها، کسانی که تازه میخوان آشنا بشن، خب کتاب مفیدیه. و من خیلی جاها مثلا دیدم که از این کتاب مثلا نام بردن، یا حتی در همین سالهای اخیر یک کسانی پیشنهاد کردن که مثلا کتاب تجدید چاپ بشه. میدونید اون کتاب رو انتشارات آهنگ دیگر منتشر کرد، ولی خب بعدا مجوز آهنگ دیگر هم که در دوره احمدی نژاد به اصطلاح از بین رفت، دیگه اون کتاب هم تجدید چاپ نشد. آره ببینید، این کتاب کوچولوی فکر کنم حدود 70 80 صفحه بیشتر در دو بخشه. یک بخشش در واقع خرده‌ریز خاطره ها، یک جور در واقع نوعی خاطره نویسی، حالا هم شاعرانه هم اجتماعی هم شخصی، مجموعه اینا رو در بر میگیره. به واقع اینجا در واقع شاعر به عنوان یک سوژه‌ای که داره به خودش نگاه میکنه و با حالت، حتی به یک منتقدی نوشته بود که اینجا سوژه به خود تخریبی در واقع میپردازه، یعنی شاعر خودش رو به واقع میشه گفتش که یک نسل رو، نه لزوما اون شاعر هست، یعنی در واقع رویاهای اون نسل، نحوه نگرشش به هستی، نحوه نگرشش به عشق، گاهی ساده لغوی های معصومانه، مجموعه اینها در واقع میشه گفتش که برای خود من نوشتن روی شعر خیلی هم سریع انجام شد. یعنی من وقتی در اون فضا قرار گرفتم، شاید مثلا بخش عمده اون شعرها رو ظرف یک هفته نوشتم، چون این آمد عقب در ذهن من در واقع شکل گرفته بود و اینو نوشتم. اما بخش دوم که برمیگرده به شعرهای خاورمیانه، ببینید یکی از من علاوه بر ادبیات، خب یکی از دغدغه‌هام همیشه پیگیری مسائل اجتماعی و سیاسی بوده. مدت ها بود که، یعنی در واقع از شاید اواخر دهه 70، مسئله خاورمیانه ذهن من رو خیلی گرفته بود، یعنی ماجرایی که در خاورمیانه پیش می اومد اینا، به همین دلیل کتاب ها، مقالات، چیزایی که در مورد خاورمیانه بود رو می خوندم. هنوز بهار عربی شروع نشده، یعنی 4 سال مونده به بهار عربی در واقع من شعرها رو نوشتم. و اون دوره در واقع وقتی این ایده رو من، یه جور میشه گفت شعر پروژه‌ای بود، یعنی من برای اون شعر لزوما به الهام وابسته نبودم، یه الهامی به من بشه اینا، نه، ایده شعر در ذهن من شکل گرفت و من سعی کردم اون ایده رو در واقع بقاپم و روش کار بکنم. مثلا از جمله کارهایی که میکردم در دوره نوشتن این شعرها، من بخش عمده مطالعه مثلا شبا مطالعه میکردم 1001 شب بود، برای اینکه تو فضای مثلا اون دوره خاورمیانه باشم. یا یک شعری اونجا آخر اون کتاب هست، نامه های یک در واقع کارگر بافنده است که در تیشفون کار میکنه، ولی کارگر اصلا ایتالیاییه. خب من برای این دوره، برای اینکه دوره ساسانی رو چیز بکنم، میباید بدونم مثلا چه محصولاتی تولید میکردن، پارچه هاشون چجوری بوده. این کارگر در تیشفون هست، حالا برای همسر خودش میخواد نامه بنویسه، میخواد کادویی بفرسته برای بچهش که به دنیا آمده، میدونید. و خب اینا رو من رفتم مثلا توی تاریخ دوره ساسانی، نوع محصولاتشون رو، نمیدونم آرایش منزلشون رو و نوع ادبیات اینا رو سعی کردم شعر رو بسازم. در واقع در قالب فکر کنم 5 نامه در اومده. حالا من هم یاد بکنم، یاد خانم بهبهانی گرامی، من شعر وقتی اولین بار یه جایی منتشر شده بود، صبح اولی وقتی بود خانم بهبهانی به من زنگ زد و چقدر خوشحال بود. خانم بهبهانی شاعر میهن دوستی بود و احساسات در واقع ملی و میهنی در خانم بهبهانی قوی بود و از این نظر برای خانم بهبهانی مثلا جالب بود در واقع این روی کردیشه. به هر حال یکی از چیزهای دیگه هم که حالا بحث خودستایی نباشه، تو یکی از اون شعرها مثلا فرض بفرمایید از سال 84 نوشته شده و من اونجا در سال 84 میگم هنوز 4 سال مونده که دوباره به خیابان بیایم و مشتمون گره بکنیم و 88 دوباره این اتفاق افتاد. یا مثلا فرض بگیرید که در مورد خود ماجرای خاورمیانه، اون شعرها تقریبا 3-4 سال پیش از ماجرای خاورمیانه نوشته شد و این باعث شد که اون کتاب در واقع بعد از اینکه چون کتاب لاغری بود معمولا خب تو قفسه‌های کتاب فروشی گم میشه، ولی بعد که ماجرای خاورمیانه پیش آمد و مطبوعات یک دو تا از در واقع منتقدین چیزایی نوشتن، توجه به اون کتاب بیشتر جلب شد. ببینید این کتاب آنتولوژی شعر اجتماعی ایران در واقع اصلش اینه که در واقع ناشر به من پیشنهاد داد، یعنی انتشارات بوتیمار که اون موقع به اصطلاح مدیرش آقای داریوش معمار بود به من گفتش که قصد دارن یک مجموعه ای از آنتولوژی ها در بیارن در مورد مثلا شعر کلاسیک، داستان، غزل، شعر عاشقانه که زندیات مختاری در آورده بود و اونا تجدید چاپ می‌خواستن بکنن و کردن. برای ایده از اونها بود، منتها اونها میدونستن که من از قبل همچی دغدغه‌ای دارم، یعنی یکی از به اصطلاح من تو مقدمه کتابم اشاره کردم پیشگفتارش که موقعی که مجله کارنامه رو در می آوردیم من خیلی دلم می‌خواست که بخش در واقع نقد ادبی ما با روی کرد در واقع جامعه شناختی یه مقدار تقویت بشه، چون احساس میکردم این بخش از نقد ادبی ما جاش خالیه، نقد جامعه شناختی. همون دوره هم به کسانی که دستن در کار این حوزه بودن من پیشنهاد مثلا نوشتن مقاله دادم، از جمله مثلا به رامین جانبگلو که یک مقاله موقع نوشت در کارنامه چاپ شدیم، یا دوست دیگری به آقای فرادپور سفارش داد که ایشون هم مقاله نوشتن در مورد هدایت، جفت اینا در مورد هدایت. منتها اون موقع وقتی با این دوستانی که تو این حوزه کار میکنن صحبت میکردیم که خب شما مثلا وقتی راجع به ادبیات دارید صحبت میکنید اغلب مثالاتون از ادبیات غربه، خیلی از این کتابایی که شما یا آثاری که اشاره میکنید ممکنه که اصلا ترجمه نشده باشه، برای خواننده ایرانی آشنا نباشه، چرا به خود ادبیات فارسی مراجعه نمی‌کنید؟ استدلال بعضی از این دوستان این بود که خب ما بیشتر ادبیات غرب رو خوندیم، با ادبیات در واقع فارسی آشنایی خیلی به اصطلاح حرفه‌ای نداریم، لازمه‌ش اینه که یک در واقع گزینه‌های ابتدایی باشه بین انبوه در واقع آثار در این حوزه‌ای که بتونه در واقع دستمایه اولیه باشه برای کار پژوهشی. این بود که من در واقع بر اساس اون شروع کردم ادبیات از دوره مشروطه به بعد رو در واقع به طور جدی با این رویکرد که مسئله اجتماع و سیاست در شعر چگونه مطرح شده، یا به واقع می‌خواستیم ببینیم که در این دوره مثلا 100 ساله شاعران ما به امر اجتماعی و امر سیاسی چگونه نگاه کردن و این چقدر مابعضای عینی داشته، به عبارتی چقدر این شعرها بر ذهن اجتماعی تاثیر گذاشته و به عبارت دیگه ذهن اجتماعی چقدر در اون شعرها منعکس است. این رو در بودم. بعد البته در مقدمم سعی کردم تحلیل بکنم در حد خودم، منتها ناشر پیشنهادش این بود که حالا که این مقدمه از مشروطه شروع شده بهتره که پیشینه ای هم از شعر کلاسیک باشه، که خب من ناچار شدم دوباره برم مراجعه بکنم از ادبیات کلاسیک، هم از مثلا فرض بگیرید که رودکی بگیرید تا به بعد، و سیر تحول شعر فارسی رو در این بخته از ابتدا تا مشروطه رو یک به اصطلاح مروری کرده باشم. به عبارتش پیشو گفتش که اون مقاله برای کسی که حالا به طور جدی نمیخواد ادبیات کلاسیک فارسی رو بررسی بکنه یه چشم انداز کلی میتونه به همچه مخاطبی در واقع ایجاد بکنه.
لولی بچه مغموم
این کتاب ببینید، این کتاب رو بابک تختی نشر قصه رو داشت دهه 70. بابک تختی یک پروژه‌ای داشت، چهره‌های قرن بیستمی ایران در حوزه سینما، در حوزه نمیدونم هنرهای تجسمی و حالا به ویژه ادبیات، که هر کدوم از این به اصطلاح چهره‌ها رو به یک کسی سفارش داده بود. اخوان رو به من پیشنهاد کرد که من اخوان رو در واقع نوشتم، منتها این مصادف شد با اینکه کتاب وقتی درآمد فکر کنم یک سال بعدش اینا بابک تختی مهاجرت کرد و اون کتاب در واقع نشر قصه عملا معطل موند. سالها این کتاب موند تا اینکه آقای رئیس‌دانا که خب به طور تخصصی انتشارات نگاه در حوزه شعر کار میکنه، ایشون هم یه همچین ایده ای داشت که در کنار اون کارهایی که داره، شعر نو از آغاز تا ببخشید شعر زمان که آقای حقوقی مینوشت، بعدن عرض شود که ادامه پیدا کرد، آقای فیض شریفی ادامه دادن رو، تو این حوزه هم آقای رئیس‌دانا به اصطلاح میخواست یک کاری انجام بده. قرار بود شد اون کارهایی که نشر قصه در آورده بود و تا اون زمان در آمده بود اون منتقل بشه به انتشارات نگاه، که خب این کتاب رو من با یه بازبینی و ببینید مثلا یکی از شاید مشکلاتی که اون اولی داشت، چون حجمش هم محدود بود، یعنی اون کتابی رو که تر نشر قصه داشت قرار برای این بود که کتاب حداکثر 80 صفحه اینا 80-90 صفحه بشه که به همچون فرمتی به حال داشتن، در نتیجه نمونه شعر نبود. کسانی که میخواستن مراجعه بکنن، چون درباره شعرها صحبت میشد، خود شعر موجود نبود، این شاید مثلا یه ضعف تلقی میشد که حالا ما اون نمونه شعرهایی که روش بحث شده بود یه تعدادی از هر مثلا که مجموعه اخوان دو سه تا شعر رو اضافه کردیم، یه بازنویسی مختصری خیلی مختصر انجام شد که این رو منتها با عنوان لولی وش مقبوم در انتشارات نگاه چاپ شد. ببینید من اینو بگم، خانواده ما، من پدرم علاقمند به شعر بود و به همین دلیل اسم منو مثلا حافظ گذاشته. خب برادر منم به ادبیات به طور جدی علاقمند بود، ادبیات خونده بود، در نتیجه یک به اصطلاح چی میدونم یه وسوسه شعر همیشه در این خانواده بین ما وجود داشته. خب این دوره اولیه است، دوره ای که مثلا دبستان اینا چیزا یادم تاثیر من تشویق خانواده اینا چه مینویسه. بعدن وقتی که قدری بزرگتر مثلا در شمیدم دوره دبیرستان مثلا کلاس هفتم هشتم یه میداری جدیتر که مثلا به کتاب دسترسی پیدا کردیم، اینم بگم من در رودبار بزرگ شدم تا در واقع دیپلمم رو اونجا بودم، متاسفانه از نظر فرهنگی شهر قوی و غنی نبود و یه کتابخونه کانون پرورش فکری ایجاد شد که اون در واقع خیلی کمک کرد به ما، یعنی به سری کتابایی رو که مثلا الان من فکر میکنم شاید عالی شد که اون دوره ما تونستیم اون کتابا رو در مثل شعر نیما، مثل شعر شاملو و شاعران بزرگ در حوزه داستان اینها رو اونجا بخونیم. آره اون باعث شد که من یواش یواش به طور جدی تر با ادبیات و شعر هم آشنا بشم، در این حالم می نوشتم چیزهایی در واقع برای همون کانون پرورش فکری، یه چیز استانی داشتن، مجله‌ای داشتن داخلی، چیزهایی هم می نوشتم. در این دوره من تحت تاثیر فروغ عمدتا شاملو و آتشی، این سه تا شاعر رو من بیشتر تاثیر گذار بودن. بعد از اینها من در واقع با نیما آشنا شدم، چون شعر نیما یه مقدار اون موقع سخت خوان بود برای ما. من از این کانال اینم میخوام بگم، نسل ماها، خود من اینجوری هم، نسل ما عمدتا متاثر از شعر نیمایی بودیم، یعنی ما با شعر کلاسیک وارد حوزه شعر نشدیم، با سنت نیمایی آمدیم. منتها حالا خود نیما معمولا اینجوری که شاید بعد از عبور از مثلا چه میدم شاملو، فروغ، سپهری، چه میدم آتشی، اینها میرسیدیم به نیما کمان که جالب مثلا در مورد خود فروغ هم وقتی خاطراتش رو میخونید میگه که من اول مثلا تحت تاثیر که بودم بعد شاملو رو شناختم دنیای شاملو برای من دنیای اعجاب انگیزی بود و بعد تازه وقتی به نیما رسیدم تازه فهمیدم که شعر چی. حالا من در موقع خودش خواهم گفت که نیما چه تأثیری در من داشته. ببینید تعلق خاطر که بگم مثلا برای سطرهای پنهانی برای من در واقع رو بسیار در واقع خاطراتی که من از اون کتاب دارم و فضایی که اون شعرها نوشته شده اون شور خودانگیختگی اینها خب برای من بسیار خاطرش هست. غیر از اون کتاب خردیرز خاطره و شعرهای خاورمیانه به ویژه شعرهای خاورمیانه اون هم برای من اون دوره اون فضا با وجود که کار پروژه‌ای بوده منو بیشتر درگیر کرده. اما مثلا در این حالم بگم من یه مقداری میشه گفتش که چون همواره هم دغدغه نظریه داشتم و هم دغدغه در واقع جوری خود مسئله شعر اینه که مثلا در هر کدوم از کتابا یک جنبه‌ایش برای من مثلا حائز اهمیته. یعنی مثلا فرد زن تاریک کلمات رو از حیث تجربه های فرمی مثلا اونجا من یک شعری دارم که خب یک آمیزه از مثلا شعر نمایش سینما چه میدونم سعی کردم در واقع از ترکیب اینها بتونم چیز بکنم. یا خدمت شما عرض شود که شکل‌های روایی در واقع باز متفاوتی که میشه چیز کرد برای در هر کدوم از کتاب‌ها یه همچی جنبه‌ای مثلا برای من چیزه. اما اگر بخوام دو تا کتابی دیگه الان در لحظه یاد من اومده این دو تا کتابی که گفتم میتونه باشه.
بفرمایید تخلص شما در شعر چیه؟
من تخلصی ندارم. ببینید غزل و مثنوی، حالا مثنوی رو بگم به این هر دو این قالب‌ها رو من به صورت طنز یک زمانی در اواخر دهه 60 فکر کنم یا اواسط دهه 60 اینا برای نشریه من شعر طنز می‌نوشتم البته نه با اسم خودم مثلا از جمله روی موش و گربه عبید زاکانی مثلا من یه چیزی موقع یادمه مثلا از جمله وقایعی که اتفاق اون موقع افتاده بود بمباران لیبی بود توسط امریکا. خب یه شعری تو همون وزن و همون قالب موش و گربه عبید زاکانی نوشته بودم که موقع یه روز صبح جمعه رادیو که آقای نوذری بنوشه نوذری چیز میکرد من دیدم این شعر داره میخونه. یعنی اون حال چی بود؟ این به صورت یه مجله زیرزمینی در واقع بود، یه مجله زیرزمینی که سایه در می آوردن و منم بهشون این شعرها رو در واقع می نوشتم می دیدم. حالا چطور به دست اون آقای نوذری اون گروه رسیده بود این رو البته خب اونا نامردی کرده بودن بخشایی که به صلاح مصلحت خودشون نبود اون رو در واقع حذف کرده بودن. آره یا مثلا یک غزل حافظ رو می گرفتم در واقع روش یه پارودی یه چیزی به اقتضای مسئله مثلا روز می نوشتیم اتفاقاتی که می افتاد این دوره. البته اینم بگم چون این کار حدود مثلا 3 سال 4 سال من باش درگیر بودم می داری به شعر منم لطمه زد چون می دید ذهنی که معتاد بشه به همواره دنبال وزن و قافیه گشتن یه می داری بعدا روند طبیعی رو چیز بکنه. ولی خب برای اون تجربه بود عمدتا این بود. گاهی هم مثلا فرض بگیرید که باز در مایه طنز مثلا یه چیزی من در مورد فردوسی منتها نه فردوسی بزرگ فردوسی که مجسمش در میدان فردوسیه اون رو قهرمان یک داستان کردم و از زاویه اون مشکلات هم توپخونه و نمیدونم اونجا فلان حرفا رو اینا رو به مسئله میشم. ولی هیچ وقت اینا رو کار جدی من در نظر نگرفتم کما اینکه اون شعرهایی که به طنزم گفتم خودم نسخه از اون رو الان دیگه ندارم حتی. بنابراین در این قالب ها یا فرض بگیرید که دهه 60 بود در واقع دهه 60 بود اوایل دهه 70 کی بود اینا خانم بهبهانی یک غزلی نوشته بودن، خطابشون به همسر در گذشتهشون بود که اون سطح اینجور بود: ای رفت از سامانم، سیمایت از خاطر رفت، آیا به خاطر داری سیمای سیمینت؟ من در جواب اون یه غزلی برای خانم بهبهانی نوشتم: کی میرود از خاطر یادت که از من پرسی، آیا به خاطر داری سیمای سیمینت؟ اینو کردم به غزل دادم به خود خانم بهبهانی. خوش شدم باید هم توی کدو جارم بسیار در واقع اصلاح کردن و اینا. گویا اون رو در یک ویژه‌نامه بزرگ داشتی برای خانم بهبهانی، گویا جایی هم منتشر شد، ولی به هر حال من اینا رو جز کارهای جدی خودم به اصطلاح تلقی نمی کنم. یه مقداری هم مثلا شعرهای موزون به زبان تاتی خود ما نوشتم که اونام نه، اونام در واقع تفننی، کارهای تفننی بوده که می نوشتم. آره اینا تو این حوزه ها مثلا یک کاری کردم، ولی جز کارنامه ای کاری خودم به حساب نمیارم. یه لحظه من یه دستی بهش زدم ناغافل. نه نه من کار ترانه سرایی نکردم. نه
سوژه ها و موضوعات شعرتون تحت تاثیر چه عناصری نوشته میشه و چقدر از فضای بیرون الهام میگیرید و چقدر محصول ذهنتونه؟
من عمدتاً در واقع آدم برونگرایی هستم، تاثیر من بیشتر از امر اجتماعیه، منتها این به این معنی نیست که امر اجتماعی بلافاصله مثلا بتونه تبدیل بشه به یک شعر. معمولا امر اجتماعی به عنوان اون ضربه بیرونی هست که در درز با فضای ذهنی مثلا آدم یه جور پالوده میشه، یه جور به اصطلاح در هم آمیخته میشه و به یک شعر منجر میشه. ولی اگر بخوام به طور کلی بگم، من بیشتر از امر بیرونی تاثیر میگیرم. البته این هم هست، مثلا در مورد شعر غنایی دیگه خیلی امر بیرونی شاید نشه مثلا اشاره کرد، ولی عمده کارهای من الان که دارم فکر میکنم متأثر از امر بیرونی بوده.
بفهمید مفهوم انسان در اشعار شما چیست؟ نشانه ها و نگاه به انسان در کارهای شما توضیح
بدید. ببینید انسان از شعر حذف شدنی نیست. در واقع اگر یک مثلث ما در نظر بگیریم، فکر کنم تعبیر یدالای رویایی هست که میگه که در واقع زبان، انسان و پالا یادم نیست، به هر حال انسان یکی از این به اصطلاح وجوه که شعر هست. اما اینکه به طور مشخص به سر فرض درباره انسان یا نوع نگرش انسان، اینو میباید از بررسی کل مثلا آثار یک هنرمند، یک شخص در واقع بهش رسید. ولی خود من یه مقداری به نظرم میاد که برخورد من با انسان برخورد انتقادیه. یعنی مثلا فرض بگیرید که در یک شعری هست من دارم انسان و زمین، که اونجا به واقع بیشتر روی کرد من به انسان، روی انسانی است که زمین رو به تباهی کشیده، انسانی است که به راحتی مثلا فرض بفرمایید که اشاره اونجا به افغانستان از اتفاقاتی که در اونجا در رخ میده، یعنی این نوعی از چهره انسان. یا مثلا فرض بفرمایید که یه جورایی به واقع هستی انسان در جهان، یه شعر مثلا حکایت که ما انسان ها آمدیم اینجا، انگار قرار بود که چیزی رو بیاد بیاریم و بیاد نمیاریم، یعنی در واقع یه جوری سرگشتگی ما در این جهان هستی مثلا اینها. عمدتاً به اصطلاح در واقع به گمان من در این حال که چهره انسان‌ها اتفاقاً من فکر کنم اولین شعری که در همین مجموعه اشعار من هست یک زن شالیکاره و حالا به تنوع مثلا من با توجه به اینکه آدم برونگرایی بودم همواره آدم‌های بیرون کسانی بودن که یک جرقه می‌زدن ولی الان میتونم اینجور بگم که اون انسانی که انسان در شعر من خیلی آرمانی نیست نگرش انتقادی مثلا میشه گفت گاهی دست این نگرش انتقادی نه از موضع حالا به گمان من لزوماً مثلا دیگری بلکه خودش اشاره که کردم من در مثلا شعرهای خردیریز خاطره‌ها برای اونجا انسان یک نسله اون انسان نسل از خودش قهرمان نمی‌سازه یعنی حتی اگر بشه چهره قهرمانی از خودش در واقع در بیرون ساخته شده باشه سعی می‌کنه که این چهره قهرمانی رو در واقع چهره آرمانی رو پاشو برسونه به زمین یه همچین روی کردی به گمان من البته این لازمه اینه که شاید دیگران نگاه بکنن آیا مثلا این روی کرد به واقع در شعرها هست یا نیست
هنگام گفتن یک شعر کجا احساس میکنید که کارتون تموم شده و این پایان شعره
نمیدونم یعنی در واقع یه جوری انگاری دیگه نمیشه نوشت دیگه یه جوری نمیشه نوشت اینجا به یاد اون حرف آقای حقوقی میفتم میگه که شاملو اون شعر کوها با همند و تنهایند همچون ما با همان و تنهایان میگفت شاملو این نوشته بوده فکر میگه چرا ادامهش بخوام بدم حقوقی میگه آقا شعر تمام شده به این دلیلی که دیگه نمیشه ادامه داد بکنم یه امر خود به خودیه آره مگر این که البته اینم بگم شما در به واقع یک پروژه شعری دارید ببین من یه سری شعرای کردم چاپ نشده مال الان هم نیست با مال دورتره روی کرده طنزآمیز داره مثلا من یک دو سه تا شعر نسبتا بلندم از به عنوان سفرنامه طنزآمیز که مثلا یک سفرنامه‌ایه که به واقع شکل گیریش هم واقعیت داشت یعنی من اصفهان بودم در یک هتلی نزدیک زایندرود به دعوت یک دانشگاه در همون سالهای مثلا چی میدم این گروه دانشجویی دعوت کرد به هر حال اونجا بودم صبح رفتم زایندرود یه چیزی در واقع نطفه شکل گرفت من اون لحظه در کنار زایندرود حقوقی رو مجسم کردم نمیدونم گلشیری رو مجسم کردم برام صادقی رو اگرچه ندیدم فر اینا آمدم تهران من نوشتم بعد وسط راجو مونده ولی دیدم شعر ناتمامه حالا اتفاقا اینو اون دوره‌ای بود یک جلساتی چهارشنبه بودم که برگزار می‌شد جای آقای حقوقی هم بود من همون شعر ناتمام رو اونجا خوندم و آقای حقوقی هم خب چون اصفهانی بود خودش هم تو اون شعر یکی از آرتیست‌های اون شعر بود خب منو تشویق کرد منتها شعر تمام نشده بود من بارها بعدها به این شعر مراجعه کردم حالا شعر در واقع بیشتر طنزه این روی کرده در واقع طنز توش برجسته تره فکر کنم خب بالاخره چجوری باید تمامش بکنم بعد اونو یک داستان براش درست کردم در ادامه ماجرا اون ولی در یعنی این چیزی که در یک نوبت هم نوشته نشده میباید ادامه پیدا بکنه در واقع به این شکل ولی غالب شعرها به ویژه شعرهای کوتاه یه جوری انگاری خود به خود تمام میشه یعنی شما احساس میکنید دیگه تمام شد دیگه چیزی ندارید بگید یا مثلا ببینید تو اون شعرهای یعنی من یه سری شعرها رو در واقع اینجوری با برنامه با نمیدونم جور به واقع میشه گفتش که با یک ذهن مثلا مهندسی آدم گاهی کار میکنه من هیچ ایرادی هم در این کار نمیبینم که شعر کوششی از جوششی از فرانینا به نظر من حرفای بی ربطی حداقل در ادبیات غرب مثلا سرزمین بیاسل الیوت رو نمیشه گفت همینجور شهودی یک دفعه نوشته من اگر تو این مجموع اشعار من که نگاه در آورده یک شعری هست شعر بلنده مکالمه غیابی الان اسم شعر خدای چرا از یادم رفت خب اون شعر رو مثلا ما اساسا ایده من این بود که من یک شعری بنویسم از شعر دیگران ابتدا قرار بود مثلا حتی من صحبت هم کرده بودم مثلا یه بخش رو بگم آقای سپانلو بنویسه، بخش خانم بهبانی بنویسه، بخش شمس لنگرودی بنویسه، اینجوری فرام و خودم این تیکا رو با هم دیگه، یعنی یه نخی من میدم تیکا رو اونا ادامه میدن. خب البته اون اتفاق نیفتاد، خورد به بیماری خانم بهبانی آقای سپانلو اینا، بل نشد. خود من از توی کتاب‌های اینا در واقع یه گفتگوی شاعرانه رو با یک شاعر آینده، یعنی در واقع محاکمه غیابی هم چیزی، مکالمه ناتمام، حالا اسم شعر یادم نمیاد، این رو در واقع من توی چی در به واقع آیندگانی دارن ما رو به سر بازخواست میکنن، یعنی به ما میگن که شما ما هرچی بدبختی داریم از شماست، این از شعراتون، اون از هیچ، از شادمانی حرف نزدید، هرچی بوده از فقر و بدبختی و نمیدونم چی و اینا. و شاعران این دوره، سپانلو جواب میده، خانم بهبانی جواب میده، من جواب میدم، محمد زهری جواب میده، بنابراین این شعرها شعرهایی که شما در واقع باید ببینید خب حالا چگونه اینو میخواید تمامش بکنید. میدید اینجا در ما یه جور کار کرده، مثلا بهش یک داستان نویس، بهش یک رمان نویس میباید عمل بکنیم. من اغلب نامگذاری میکنم، منتها طبیعتاً بعد، یعنی نمیشه قبل ازم برای بچه‌ای که به دنیا نیومده اسم بذاره، البته الان این کارو میکنن چون با این سیستم جدید میشه فهمید بچه دختر یا پسر این کارو میکنن، ولی که یک سری از شعرها هست که یک در واقع مجموعه به هم پیوسته است، مثلا خردریز خاطره یک عنوان برای کل اون شعرها، یا مثلا شعرهای خاورمیانه یک عنوان برای کل اونها، ولی در باقی موارد من چی دونم یک سری هم شعرهای مثلا غنایی حالا یا عاشقانه است که اونها رو هم با یک کروش سه تا نقطه معمولا اون گروه رو در واقع آوردم. آره، ولی من معتقدم در واقع نامگذاری شعر یکی از امکانات شعره، ببینید منتها به شرطی که حالا عنوان رو پیش شعر رو لو نده مثلا یه جایی، یا یه جایی کلیدی است که میتونه در واقع کمک بکنه به خواننده. به هر حال یک امکان، من اتفاقا به کسانی که با من تو کارگاه کار میکردن به اونام توصیه میکردم که از امکان نامگذاری صرف نظر نکنن، ولی تازگی ها در این سالهای اخیر یا در دهه اخیر خیلی مواقع نامگذاری به اصطلاح انجام نمیشه، یعنی خیلی شعراشون همجوری با شماره گذاری 1-2-3، به هر حال اونم سلیقه ای دیگه، ولی من معتقدم که نام یک امکانه، یکی از امکانات شعر و میشه ازش استفاده کرد.
بهترین توصیه‌ای که به شما به عنوان یک شاعر شده چی بوده؟
ببین اون کسی که من بخوام بگم کس نه، چیزی که در واقع منو در واقع در از یک دوره سرگردانی نجات داد و به من راه رو نشون داد نیما بود، یعنی در نه نیمای شیش خودش، خب من نیما رو که سن و سال که نمیشه نیما رو دیده باشم. ببینید بعد از در واقع دهه 60، از نیمه دهه 60 به بعد، خب ببینید که شعر فارسی در گذشته شعر شاملو، شعر شاعران، حالا حتی نلای شعری دیگر اواخر دهه 60 در واقع با توجه به اون بحران اجتماعی، نمیدونم فروپاشی شوروی، نمیدونم رواج نظریه‌های پست مدرنیسم، انقلاب فلانی حرفا، به نظر می‌رسید که اون نوع شعر دیگه ما با اون زبان، با اون فرم‌های محدود نمیتونیم کار بکنیم. خب و هر کدوم دوباره یک راه حلی بودیم. اینجا من شانس آوردم که به نیما مراجعه کردم و اون چیزی که به نظر من بسیار مهم بود، نیما میگفتش که به بیرون نگاه کن، یعنی پیرامون تو نگاه کن، ببین در گذشته چی، اینا رو نگاه کن و بعد برگرد. جمله معروف نیمایشی دیگه میگفت ملت ما عادت به دیدن ندارد، یعنی ما به واقع انتقاد نیما اینجوریه، در واقع ادبیات کلاسیک ما همه امر عینی رو به شرطی که ذهنیش بیکرد میتونست باش ارتباط بگیره، یعنی مثلا شمع در شعر فارسی شمع نبود، شمعی که دود میکنه، یا پروانه پروانه نبود یا بلبل و گل اینا چیز موجودات استعاری ذهنی بودن. توصیه نیما این بود که نه ما میباید برگردیم به خود عینیت، عین رو ببینیم. این به نظر من بسیار من کمک کرد. شاید اولین شعری هم که تحت تاثیر این ما مثلا این نوع نگرش گفتم همون شعرهای اولی که در کتاب دستی به شیشه‌های مه گرفته دنیا آمده، یعنی سعی کردم با امر بیرونی این و من به سهم خودم در واقع تو سالی که همون کارگاه شعر بوده یا اینا فکر کردم کماکان برای یک شاعر راهگشا این هست، یعنی شعر از ذهنیت، ذهنیت ها ساخته نمیشه، ادبیات اساسا ادبیات شعر از زندگی ساخته میشه. برای زندگی باید بیرون رو نگاه کرد، باید چشم دیدن داشت. من حتی یه جای این تعبیر رو به کار بردم در مورد همون تو مقاله ها که به واقع شعر کلاسیک ما کمبینا، نمیخوام بگم نابینا، کمبینا بود. نیما یک جراحی در شعر ما صورت داد که چشم شعر ما رو در واقع بیناییش رو گسترش داد. ما میتونیم اشیا رو، آفاق رو، خیلی چیزهایی که پیش از این نمیدیدیم ببینیم. در افسانه نیما مثلا به طور اعجاب انگیز شما یهو ببینید که طبیعت ما چه جلوه‌های دیگه‌ای داشته در شعر کلاسیک فارسی نمود پیدا نمی‌کرده. چه اشیا، چه نام‌ها، نمی‌دونم چه گیاهان، نمی‌دونم جانورانی بودن که اینا در واقع اجازه حضور نداشته برای اینکه پیش از اون شاعرانه نشده بودن مثل اون عناصر استعاری قبلی، و اینا حاصل دیدنه. این به نظر من مهمترین برای من بسیار راهگشا بود. من فکر میکنم نه تنها برای من بلکه تو اون در اون دوره مثلا در واقع بحرانی که شعر فارسی احساس میکرد احتیاج به یک تکان خوردن داره، در اغلب شاعرانی که مثلا بگید منوچهر آتشی دیگران تا جایی که من خودم میدونم، اینها هم همین آموزه نیما بود به گمان من که راه رو باز کرد و یک دوره جدیدی رو در شعر فارسی از اواخر دهه 60 به بعد شکل دادن. ببینید در حوزه نوشتن خب من به هر حال نقدم می نویسم دیگه، یعنی به خب هم همون کتاب آنتولوژی شعر اجتماعی رو در نظر بگیرید یا همین کتاب پانوشت ها رو در نظر بگیرید یا این مجموع مقالات دیدم فرهنگ مدارا، نمیدونم دیده باشید یا نه. آره که فرهنگ مدارا مجموع مقالات منه در حوزه ادبیات و فرهنگ، جلد دوم اتفاقا این کتاب هم به عنوان باز مقالات هست، یا جلد دوم کتاب پانوشتا به صورت در واقع نقد عملی شعر هست که هر دو اینام آماده است، ولی انگیزه ای برای به ویژه اون جلد دوم پانوشتا که آماده است ولی تو این اوضاع احوال، البته نه الان، از سالها پیش آماده بوده، ولی با توجه به اینکه این نوع کتاب ها با استقبال مواجه نمیشه آدم یه جورایی در واقع فکر بکنه که اجحاف به یک ناشر معرفی بکنه کتاب رو دستش بمونه، ولی به هر حال یه روزی اینو در تعداد مثلا نسخه‌های رو به نظرم باید چاپ کرد. بله بنابراین فهمیدید که چیکار در حوزه نوشتن این هاست، یعنی یه مقداری نقد ادبی در واقع نوشتن، نه نقد ادبی در واقع در حوزه ادبیات و فرهنگ دغدغه‌های منه و اجتماع البته، حالا نه به صورت خیلی حرفه‌ای، ولی اینها چیزایی بود که بخش قابل ملاحظه از وقت من اتفاقا این مشغله میگیره. ضمناً هم مثلا تا جایی که بتونم در امر جمعی نویسندگان خودم مسئول میدونم که دخالت بکنم، مثلا عضویت در کانون نویسندگان، نمیدونم گرفتن مسئولیت اونجا، اینا کارهایی که منو بسا درگیر بکنه با خودش. ببینید دنیای خیال یه دنیای خیلی در واقع آزاد و رهاست دیگه. همین الان که گفتید من یه شعری دارم، آره میگه که ف فکری برای آسمان تو خواهم کرد. یادم باشد روزهای آخر اسفند دستمال خیسی روی ستاره هایت بکشم و گلدانی کنار ماهت بگذارم. همه اینا نشون میده که به واقع به فکر زمین نمیتونم بکنم. شاید مخاطب شعر میگفت که کاش که فکر زمین ما میکردی، آسمان به خودمون. حالا آسمان رو البته اینم بگم، امر الهیاتی مد نظر من نبوده، امر خیالی، امر دور از دستش. اما واقعیت بیرون خب خیلی خشنتر از این حرف هست. من البته آدمی بودم میخوده میشه گفتش که واقع گرا. آقای حقوقی یادش بخیر یک بار توی جمعی به صلاح سخنرانی میکرد، جمعی از ماها بودیم یادم نیست اینا، میگفتش که کسی که میاد کار شعر بکنه یعنی همه زندگیش رو باید برای شعر بذاره دیگه، زن و بچه معنی نداره، نمیدونم همه کار تو باید بذاری. من البته اینجوری نبودم، یعنی من هرگز آدمی نبودم که بگم من شاعرم و دیگه آقا دنیا کسی با من کار نداشته باشه، همه باید به من سرویس بده من شعر بذارم. نه، من سعی کردم در واقع تخیلم و در واقع یه جورایی حالا باش کنار بیام، اما واقعیت زندگی رو باید در نظر گرفت. وقتی شما تو جامعه زندگی میکنید نمیتونید یک عنصر چی میدونم انگل باشید، یک عنصر سربار باشید، باید زندگی رو اداره بکنید. و تلاش کردم در واقع درگیری من با شعر به زندگی خانوادگی من لطمه نزنه، برای اینکه بچه های من چه گناهی کردن که باباشون شاعر بوده. خب منتها اینجا فقط مسئله اینه که شما دو برابر باید کار بکنید، یعنی هم برای معیشت و زندگی باید کار بکنید و هم باید از وقت دیگه بزنید برای خوندن و نوشتن اون کارهای جمعی که ملزم هستی انجام بدید. بزرگترین چالش من سانسور بوده، یعنی همیشه من در طول این سالها میگم اولین کتاب در آمد من انتظار داشتم که بلافاصله مثلا فرض با کتاب بعدی دو سال بعد در بیاد، یهو صد سانسور پنج سال این وسط فاصله افتاد. یا مثلا همون کتاب عکسای فوری یا شعرهایی که در هر مجموعه شما ناگود مجبور بودی حذف کنی، همین الان به شما عرض بکنم آخرین مجبور شعر من یه مجبور شعری به اسم حدیث دنیا و دفتر دریا در دو بخشه، این رو من امسال نه فکر کنم پارسال دادم به ناشر و فرستاد ارشاد. تقریبا یک سوم این کتاب مشمول سانسور شد که اینا باید حذف بشه. ببین مثلا از جمله اینم بگم، در واقع حدیث دنیا آن چیزهایی است که مربوط میشه به امر اجتماعی، اینم از اینجا گرفتم. شیخ خلیفه که به صورت رهبر اولیه سربداران خراسان بود، این در خودش مازندرانی بود، در سبزوار ایشون درس میداد، آدم انقلابی بود و مردم رو علیه ظلم و جور و فئودال ها و اینها آگاه میکرد و به مبارزه دعوت میکرد. بعد فقیهان در واقع درباری اون دوره نامه نوشتن حالا به خلیفه و اینا که آقا این آقا حدیث دنیا میگه و حکم قتلش رو گرفتن، در همون مسجد سبزوار ایشون رو به دار کشیدن، اعدام کردن. خب این من حدیث دنیا رو اینجا گرفتم، اون آقای شیخ تفلک داشت حدیث دنیا میگفت و به دار کشیدنش. خب این شعر گفتن حذف بشه چیزای درباری، آقا این تو تاریخ اتفاق افتاده. یا مثلا یک جایی اسم برده میشه از پسران احمدزاده، پسران احمدزاده، طاهر احمدزاده اولین استاندار خراسان بود که با آیت الله طالقانی اینها چیز بودن. احمدزاده هم به واقع دو تا پسرانش مسعود احمدزاده و مجید احمدزاده اینا از بنیانگذاران سازمان چریکای فدای خلق بودن، پیش از انقلاب هم انجام شده، اونجا هم اعدام شدن، پدرش هم اولین استاندار همین جمهوری اسلامی بوده. میگه اسم پسران احمدزاده و احمدزاده حذف بشه. خب یا مثلا حتی در شعرهای غنایی یه میگه که گاهی باد معشوقه باران است. خب یا گاهی باران معشوقه با هم چیزی میگه معشوقه هست بشه آقا باد و مثلا باران با هم دیگه ماجرا شکل حالت های بارانه باران یه بار اوریب میاد چجوری میشه یه بار مثلا به صورت نم بارانی میاد با آب آغشته انگاری شما فکر میکنید دارن معاشقه میکنن با هم دیگه این کجاش اروتیکه باید هست بشه یعنی از این کتاب حدود 94-5 صفحه یه چیزی حدود 30-35 صفحه هست بشه خب من گذاشتم مثلا نمیتونه کتاب چاپ بشه بنابراین چه چالشی مهمتر از این حالا شما اینجا در نظر بگیرید که به طور ناخودآگاه هم در ذهن شما همواره ناخودآگاه از اینی که من دارم می‌نویسم مثلا میتونه چاپ بشه ارشاد چی گیری خواهد داد بهش نمیدونم اینا این نه برای من برای همه ماها در واقع بزرگترین چالش ترین کشور چالش سانسوره من الان نمیشوفم میکوبن جایی؟
نه یه صدای تیزی هست میخوام اینم تو واحد شما قطع شد اگه یک ساعت ضبط کردیم اگه نیاز دارید که استراحتی کنید پاشید از دیگه من بگینا میتونید متوقف کنید
هر جا شما بگید ده حالا که فعلا
الان خسته نشدید میتونید ادامه بدید
آره بر باش بگید
هر جا خسته شدید
شما احساس کردید در چهره من در لحن صحبت من خستگی ایجاد شد بگید آره این آره نه این عادت من آره. آره ولی اگه شما احساس کردید یه موقعی لحن صحبت من اینا خستگی توش هست خب میتونید کات بدید داره بستگی به روی کرد ما به ادبیات کلاسیک داره من خودم در همون کارگاه شعر که گفتم 7-8-10 سالی در واقع کار میکردیم یکی از به اصطلاح چیزهای توصیه های من به دوستانی که تازه مثلا میخوان وارد کار شعر بشن مطالعه حالا نه خیلی حرفه‌ای رو بدم چیز ولی مطالعه حداقل مثلا سعدی رو من توصیه میکردم حتما بخونن یعنی سعدی رو به خاطر اینکه جور استخوانبندیه در واقع زبان فارسی در به ویژه در شعر سعدی میدید شعر سعدی شعر خیلی روان آرام اینا اصلا از این نظر به نظر من یک شانسی ما داریم که مثلا یه همچه شاعری داریم زبان رو میتونه اینجور در ما به اصطلاح رسوخ بده جنس این زبان رو این مهمه اما بستگی داره به روی کرد یعنی کلاسیک ها رو چگونه بخونی مهمه یعنی آیا ما قرار هست مثلا که کلاسیک هامون رو برای تقلید بخونیم نه این به فایده نداره اما اگر بخوایم از حیث زبان بخونیم مثلا نمونه من به شما بگم با بابا مثلا عطار خب تذکرت الاولیا خب به لحاظ زبانی تذکرت الاولیا عالیه خب ولی خب من نمیتونم با عقایدش موافق باشم توی اون دوره‌ای که ما تو همون کارگاه کار میکردیم یکی از به اصطلاح بخشا متونی که ما به عنوان نثر فارسی میخوندیم به بچه‌ها مثلا یک بخش از تذکرت الاولیای عطار بود منتها با این دید که اون به اصطلاح جنبه های خرافی فلا اینا رو در عهد خودش بذاریم ما بیشتر اونجا با زبان کار داریم خب یا مثلا فرض بفرمایید که تاریخ بیهقی کلمه تاریخ بیهقی جایگاهش خیلی ارزشمند اینها یعنی ببینید هیچ اینم باز از نیما در واقع میشه گفتش که ما آموختیم هیچ حالی بدون گذشته نیست یعنی ما امکان نداری که با قطع گذشته بتونیم به اکنون برسیم گذشته حتما در ما حضور داره یکی از چیزهایی که به گمان من مثلا ممکنه که به بخشی از شعر فارسی در یه دورهایی لطمه زده باشه این بریدن از سنته ما با سنت گفتگو باید بکنیم گفتگوی انتقادی باید بکنیم نمیتونیم سنت رو نادیده بگیریم این یکی از دلایل توفیق نیماست یعنی اگه دقت بکنیم نیما در واقع سنت شعر فارسی رو متحول کرده و به یک انقلاب اما پای اونجاست یعنی شما اگر مثلا از عروج نیمایی نگاه بکنی میبینید چقدر آگاهانه در واقع جا ایستایی ادبیات کلاسیک رو پیدا کرده کجاست، اون رو سعی کرده که در واقع کشف بکنه و برسه به یک دنیای جدید. بنابراین حتما میباید ما با سنت ارتباط داشته باشیم، منتها نه اینکه سنتی باشیم. برای عبور از سنت میباید سنت رو شناخت، برای عبور از سنت میباید با سنت گفتگو کرد. ما نمیتونیم سنت رو نادیده بگیریم. شاید یکی از دلایل در واقع ناکامی ما بعد از انقلاب مشروطه در عرصه اجتماعی و در عرصه فرهنگی این بوده که رابطه ما با سنت رابطه دیالکتیکی نبوده. ما سنت رو نفی دیالکتیکی نکردیم، میدونید؟ یعنی به واقع ما مثلا فرض بفرمایید که آموزش رو، آموزش سنتی رو گذاشتیم کنار، یو آمدیم این آموزش مثلا مدرن رو، خیلی هم خوب، ولی ای کاش مثلا ما این در واقع گفتگوی انتقادی رو یا این نفی دیالکتیکی رو در مورد سنت خودمون داشتیم. در مورد ادبیات کلاسیک به نظر من اینه، ضمن اینکه خب هر شاعر با زبان سر کار داره، این زبان هم چیزی نیست که امروز ساخته شده باشه، زبان یه گذشته ای داره. ببینید خود سیر تحول معنایی این واژه ها در طول تاریخ، اینا چیزی که برای شاعر وسوسه‌اش، دغدغه‌اش اینا هست. اینه که اگر اینگونه نگاه بشه، نه به ادبیات کلاسیک، به هر چیزی، میتونه به خلاقیت منجر بشه.
درباره ممیزی من یه چیز جا انداختم. شما آیا نفس وجود ممیزی در کیفیت تولید اثرتون تأثیر داره؟
خب اینو من گفتم، یعنی به نظر من ببینید، نه به طور طبیعی این کار رو ممکنه که ناخودآگاه بشه، یعنی در لحظه نوشتن شعر بعیده کسی فکر بکنه به اینکه حالا این مجوز میگیره یا نمیگیره، خب، ولی در ناخودآگاه ظاهرا هست. یعنی به عبارتی میشه گفت که ما ظاهرا یک سری از واژه‌ها رو ناخودآگاه از دایره، از قاموس در واقع واژه‌هایی که تو ذهنمون داریم برای شعر، ظاهرا عقب کنار گذاشتیم. ما میباید غلبه پیدا بکنیم برای خودسانسوری، ولی این واقعیت وجود داره. سانسور واقعا یک بلاییه، میدونید؟ یعنی در واقع فقط کسانی که به طور عملی درگیر بودن با سانسور میتونن مثلا این رو لمس بکنن که چه بلایی سانسور بر ذهن مثلا هنرمند میاره. یه انگیزه درونیه به نظر من، میدونید؟ البته به واقع اینه که ببینید وقتی آدمی از مثلا سنین نوجوانی شروع میکنه به شعر، من نمیدونم، من توضیح دادم مثلا ممکن تحت تاثیر خانوادگی، ولی هرگز به این معنا نبوده که چه میدونم یک ایده های بزرگی وجود داشته باشه. خود من اساسا شاید تا سن 35 سالگی، 30-35 سالگی هرگز خودم به عنوان یک شاعر حرفه‌ای در نظر نمی گرفتم. یعنی اصلا چشم انداز من این نبود که من میخوام مثلا کار ادبیات و شعر حرفه‌ای انجام بدم، اگرچه از مثلا سن 13-14 سالگی آلوده به این ماجرا بودم. حقیقتش رو بگم، من بیشتر خودم رو مثلا به عنوان یک آدم سیاسی میشناختم، یعنی دنیای من بیشتر دنیای سیاست، دنیای به هر حال مبارزاتی بود. من فکر نمی‌کردم که خیلی زنده بمانم، میدونید؟ من فکر می‌کردم که ممکنه که هر لحظه این چیز رو در خودم می‌دیدم که جذب مثلا یکی از این گروه‌های مسلح بشم، چون به هر حال ما شمال بودیم، سیاکل نزدیک ما بود، اون حماسه و چیزایی که از زندان‌ها می‌شنیدیم، بحث صمد بهرنگی اش به چشم می‌آورد، نامه‌هایی که شاگردان صمد بنوشتن. خب ما بیشتر ادبیات رو در اون راستا می‌دیدیم. به همین دل چون من اولین شعرامو با اسم مستعار چاپ کردم، یعنی یه چیزی مثلا من در حتی یه دوره من در نشریه سندیکای کارگری مثلا سندیکای من بافند سوزنی مثلا اسم شعر اجتماعی شعرا رو بعدا من چاپ نکردم، شاید بیشتر جنبه شعاری و تهییجی در اون شعرها وجود داشت. یا مثلا یه سری شعر من همون دهه 60 به اسم بیژن مهرآیین چاپ کردم، دلم نمیخواست مثلا به اسم خودم شعر چاپ بکنم چون فکر میکردم ما شاعر بنزی کافی داریم، چه بودم باید کسانی باشن در میدان مبارزه سیاسی حضور داشته باشن. خب بنابراین اینکه میگه چه انگیزه باعث شده، شاید به واقع یک بخشش هنوز اون باشه، یعنی نوشتن به عنوان تعهد اجتماعی، واکنش نسبت به امر اجتماعی. ولی اون چی که در مورد شعر هست واقعا ضمن اون هست، یعنی ببین مثلا همین اتفاقات اخیر، من نسبت به اتفاقات اخیر خب واکنششون دادم، واکنشم نوشتم مثلا منتشر کردم در فضای مجازی. خب ولی در مورد شعر نمیشه گفتش که واقعا فقط انگیزه اجتماعیه. من آدمی نیستم که مدام شعر بنویسم، حالا اگه فرصت پیش بیاد خواهم گفت چگونه در واقع شعر بنویسم. ممکنه سه ماه شعر ننویسم، ولی یه موقعی احساس میکنم یه چیز انگار داره منو میخوره، کلافم، نمیدونم خودم مثلا نمیدونم چمه، خب یه چیزایی در من انگاری انباشته شده فلان، احساس میکنم ها این شعره باید نوشته بشه. ممکنه که به فوریتم جواب نده، ولی تا زمانی که نوشته نشده، اون عقده در واقع باز نشده، شما احساس یه جور چی میدم آشفتگی درونی دارید، یه جوری انگار یه بغض دارید. میدید این دیگه نمیشه مهنتش داره کسی دیگه گذاشت که بگیم تعهد اجتماعی نمیدم چیه فلان، به اما نه، این در واقع یه جور تو داری خودتو انگاری درمان میکنی، میدونید یک چیز یک کار درمانگری داری رو خودت انجام میدی، ولی درمانگری نمیدم چی، یک میل مثل یکی از غرایز بعدن تبدیل میشه، میدونید یعنی فکر کنم برای کسی که آلوده شعر هست، کسی که چیزه، این تبدیل شده به یکی از غرایزی که میباید ظاهراً جور ارضا بشه.
بفرمایید نظام فکری شما طی دوران زندگی در برابر جریانات سیاسی و اجتماعی بیرون چه تحولات و نوساناتی داشته؟ و سوال اصلی اینه که این سیر تاریخی تحول و تطور ذهنیتون رو از لحاظ جهان بینید، مثلا همین که فرمودید خیلی سیاسی بودید، این تغییر و تحول ذهنیتون از لحاظ سیاسی، برداشت های اجتماعی، جهان بینیتون تا به اکنون بخواید برای ما بگید؟
من حالا در چیز قبلی اشاره کردم به ماجرا. ببینید نسل ماها، من متولد 1333 هستم، خب زمانی که شما در نظر بگیرید ما بعد از کودتای 28 مرداد به دنیا آمدیم، 32 28 مرداد ما بعد از اون بدانید، این دوره بسیار تلخ و غمباره در از یک نظرهایی در تاریخ معاصر ما. از یه طرف خب ما دهه 40 رو داریم، دوره شکوفایی ادبیات مدرن، تئاتر مدرن فلان، از یک لحاظ دیگه فروبستگی سیاسی رو داریم، میدونید یعنی در این حال که جمعیت شهری اضافه میشه، جمعیت دانشگاهی اضافه میشه، طبقه متوسط اندکی شکل میگیره، خب و اینها همه در واقع تبدیل شدن به انسان شهرنشین، تبدیل شدن به شهروند و میخوان مداخله بکنن در زندگی اجتماعی، در تصمیم سیاسی کشورشون و راه مسدوده، یعنی قدرتی که در بالا هست توسعه آمران هم داره پیش میبره، میگه تو مثل رعیتی بشین گوش کن، این چیزی که بهت میگه من میگه خط رو میگه برو جلو. خب این دوره دوره‌ای که به واقع جامعه در زیر پوست جامعه یک جور میل تحول اجتماعی، تحول سیاسی به شدت وجود داره. بسیاری از ماها، نسل ماها، حالا میخوام بگم همه تحت تاثیر این فضا. خب ما مثلا فرض بگیرید که اگر من به عنوان یه جوان 17 18 ساله در شمالم زندگی میکنم، خب جنبش چریکی هم شروع شده، اخبارش اینجا اونجا به گوش میرسه، بعد ادبیات اون دارم اگر دقت بکنید ادبیات دهه 50 در واقع به طور کلی ادبیات متاثر از این تحولات سیاسی، شعر شاملو در نظر بگیرید، شعر سلطانپور در نظر، گل سرخ، همه نه تنها اینا، آتشی رو دیگران. خب تو این فضا و گرایش غالب گرایش مارکسیستیه، گرایش چپه، بنابراین اگرچه که کتاب های مارکسیستی وجود نداره که ما بخونیم، ولی لابلای همین چیزا ما خودمون رو مارکسیست میدونیم. من یادمه که در همون دوره مثلا کتاب زمینه جامعه شناسی امیرحسین آریانپور یه جایی میگفت به عنوان یک فیلسوف آلمانی، فیلسوف شهیر آلمانی گفته است. من این جمله اون مارکسه. خب خود مارکس که وجود داشت بخونیم. البته بعدها مثلا ما با یه گروه های ارتباط برقرار کردیم، بعضی از این متون مثلا حالا اصلی رو میتونستیم بخونیم. حالا اون موقع من یادم مثلا کتاب اصول مقدمات فلسفه جورج پولیتسر بود که کتاب خیلی مهمی هم نیست، ولی خب به عنوان منبع مثلا ما فکر می‌کردیم با فلسفه مارکسیسم از طریق اون کتاب آشنا میشیم. بنابراین گرایش فکری ما، گرایش فکری در واقع متأثر از سازمان‌های سیاسی که مبلغ مارکسیسم بینیز بودن، ما اینجور شکل گرفتیم. یعنی وقوع انقلاب، بعد از انقلاب و اتفاقاتی که افتاد، در واقع رؤیایی که در دهه 60 به کابوس تبدیل شد، یک ضربه بزرگ در واقع به فکر و اندیشه نسل ماها، یا میخوام بگم به عبارتی به طیف گسترده ای از چپ، هم در عرصه داخلی هم حتی در عرصه جهانی، حالا فروپاشی شوروی اینا را اضافه بکنید. من در این دوره کماکان در واقع مطالعات مارکسیسم رو انجام دادم، اما دیگه به واقع بخشی از آموزهای مارکس، مثلا فرض بفرمایید دیکتاتور پرولتاریا، دیگه مثلا به نظر من وجهی نداره. میدید حالا در این دوره، یعنی ما آمدیم دهه 60، از اواخر دهه 60 ایده های مثلا متون پست مدرنیستی رواج پیدا میکنه، و پست مدرنیستی هم در واقع یک بخش عمدش دست کم اون چیزی در ایرانه نفی به قولی خود این تئوری پردازان کلان روایت ها، بنابراین آرمان هم یکی از این کلان روایت ها باید کنار گذاشته بشه، حقیقت هم یکی از این کلان روایت هاست باید کنار گذاشته بشه، یک آشفتگی ذهنی در واقع ایجاد بشه. گروهی از من، خود من لااقل اینجوری بودم که مقهور در واقع این موج پست مدرنیستی نشدم، سعی کردم مثلا فرض بفرمایید که یه مداری حالا اگر متونی نبوده به عقل خودم رجوع بکنم، به عقل شخصی خودم، که نمیشه همه اینا نمیشه باطل بود، و حالا اگر یک نتیجه بد گرفتیم دلیل نشد که همه چیز بد بوده. میدونید بعد یه مدار آشنایی با چپ نو، یعنی مثلا فیلسوف های مثل فرض بفرمایید، من هم یادمه به آقای دکتر خسرو پارسا کتابی رو زیر نظر خسرو پارسا در واقع چیز شد به اسم پسا مدرنیسم در بوته نقد، مثلا راکوشا بود، یا مثلا متون نو مارکسیستا مثل مثلا آدورنو، مثل هورکایمر، میدونید اینا کمک کرد. یعنی در واقع میشه گفتش که من اگر بخواد که زمینه فکری من در اون حوزه کماکان همون بنمایه در واقع ایده چپ وجود داره، اما دیگه این مارکسیسم به مارکسیسم ارتودکس نیست. ضمن اینکه من بخوام بگم، من به رغم اینکه به هر حال من علاقه دوم من در مطالعه مثلا علوم در علوم انسانی مثلا فلسفه است و جامعه شناسی و عمدتا فلسفه، ولی تو این زمینه خودم در حالی که خودم جواب در واقع نیاز داخل خودم بدم، هنوز من معتقدم به واقع من هیچ چشم اندازی برای بشریت خارج از سوسیالیسم وجود نداره. حالا سوسیالیسم نه به عنوان مثلا فردا توی مملکت قرار که انقلاب سوسیالیستی بشه، کارخونه ها مصادره بشه، نه مد نظر من واقعیتش بشه، اما چشم انداز سوسیالیستی، یعنی ایده های سوسیالیسم به نظر من اتفاقا همین بحرانی که کووید در دنیا ایجاد کرد و اینکه تغییر این سیاست‌های نولیبرالی در دنیا در آمده و دو قطبی شدن جامعه، می‌دونید در این، حالا منم از خوانده‌های خودم دارم میگم که در این 30-40 سال گذشته شکاف طبقاتی در دنیا بسیار بیشتر از گذشته شده. اینجا کماکان به نظر من یک چشم‌انداز سوسیالیستی میتونه بشریت رو در واقع به یک تعادل برسونه. الان من تو این نقطه از نظر فکری بخواد بگید، اما در حوزه سیاسی خب طبیعتاً ما در پیش از انقلاب بیشتر تحت تاثیر ادبیات انقلابی بودیم و من البته اینم بگم مثلا فرض علاقه من در گذشت مثلا سیاوش کسای شاعر بزرگی حداقل چند شعر درخشان ماندگار داره، ولی مثلا شاعر محبوب من لزوما سیاوش کسایی نبوده. من گرایش های دیگه امر زیبایی شناسی برای مطرح بود، اما به هر حال گرایش به اون نوعی از ادبیات بود که به ادبیات در واقع متعهد نامگذاری میشد. خب در بعد از انقلاب به واقع من کماکان خودم رو وفادار به مدرنیسم میدونم، یعنی هنوز به نظر من در ادبیات ما آموزه های مدرنیستی آموزه های مهمیه. خب پست مدرنیسم فقط در حد در وجه ادبیش به عنوان در واقع یک ایده هایی که دست و بال بسیار شاعر و هنرمند رو باز میذاره، به تخیل امکان پرواز میده، میدید افقهای بیشتر رو میگذاره، چون یکی از ویژگی‌ها اینه دیگه. پست مدرنیسم در وجه به اصطلاح نظریه های ادبی به واقع بخشی از اون باید نباید های ادبیات مدرنیستی رو خب تعدیل میکنه و این به نظر من یک مجاله، یعنی به واقع میشه گفتش که خود ما از این جنبه در واقع پست مدرنیستی در نوشتنمون متاثر بودیم، اما پست مدرنیسم به عنوان یک ایده ای که نهایتا بگیم که هیچ حقیقتی وجود نداره، نمیدونم نسبی گرایی رو برسونیم به جایی که به نفی حقیقت در واقع منجر بشه، نه اونا رو من ازش چیزی میکنم. این محدوده فکری من در واقع یک همچین چیزاییه و این حالا تو نوشته های ما مثلا میتونیم ببینیم، مثلا من با زندیات گلشیری مثلا یک دو مقاله نوشتم، حتی گاهی هم خود آقای گلشیری لطف کرد یک دوره مثلا ما رو جمع میکرد یک گروه شعری، البته خیلی طولانی نبود، بحث مثلا شعر و اینا رو در یک جمعی آقای گلشیری هم حضور داشت نقد میکرد کارا اینا رو. به نظر من مثلا نفی رئالیسم، رئالیته در واقع میدونید، با اون توصیه‌ای که نیما میکرد، نه رئالیسم سوسیالیستی، اینا چیزایی بود که مثلا من هنوز در باورهای من هست، یعنی من به عنصر رئالیته نه رئالیسم به اون معنای در واقع کلیشه‌ای که ما مثلا دهه 40 و 50 یه جوری گمان میرم. به هر حال ببینید روزگار گذشته و حداقل در ایران خود ما اگر بخوام در نظر بگیریم میزان متون و کتابایی که مثلا ترجمه میشه در دسترس است اصلا قابل مقایسه با مثلا دهه 50 و 60 نیست. یعنی گاهی وقت آدم تعجب میکنه مثلا یک مقاله رو مطلب رو میخونیم میبینیم ای بابا این مثلا مال 50 سال پیشه، ولی خب 50 سال پیش ترجمه نشده در ایران و اون وجود داشته. چرا ترجمه نمیشه؟ برای اینکه فکر میگن که به درد ادبیات ما نمیخوره مثلا. حالا خوشبختانه این هست، حالا یه بدبستانی هم مثلا با ادبیات دنیا و بعد خود وجود فضای مجازی، کوچک شدن دنیا، دسترسی به اینا، طبیعتا اینا تاثیر میذاره و فکرای ما هم نمیتونه متاثر از این تحولات نباشه. خب حالا دیگه یه استراحتی باید بدید.